Bismillahirrahmanirrahim. Sadahul. آیات یک تا شش سوره فاتحه رو جمع کنیم. آماده ای؟ الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض. آیات 1 تا 6 سوره ملائکه، مشهور به سوره فاطر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ف فما یکذب که بعد بالدین الیس الله به احکم الحاکمین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا رو شکر میکنیم و اعتراف میکنیم به اینکه توان شکرگزاری خداوند متعال رو نداریم در جهت التافی که به جمع ما داشته و ما رو در سلسله کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات به کارگاه امروز، کارگاه 79 رسانیده است. کارگاه هایی که وقتی اولی، دومی، سومیش رو در نهایت غربت و در شرایط سخت و تعیناهای مختلف، البته به همت دی علاقمند و با جدیت و پشتکار که در برابر همه این مسائل ایستاده بودن برگزار می کردیم، امید به 10 یا 20 هم نداشتیم. الان داریم نزدیک میشیم به لطف خدا به 80 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات که هر یک از اونها به نوعی توانستن و میتوانن یک سرفصل مؤثر و تعیین کننده و کاربردی مصداقی عینی روشن در متن روش و منش و سبک زندگی اسلامی ما باشند. خدا رو شکر میکنیم از همه سروران ارجمند، خانم ها، آیون هم که از آغاز تا امروز به هر نحو و به هر شکل در این مسیر فعال بودن. من به نوبه خودم و جمع ما همه از همدیگه سپاسگزاریم. کارگاه امروز ما موضوعش آیه شریفه ان الشیطان للانسان عدو مبین هست که به این صورت و با این عبارت که همیشه شاخصترین آیه و عبارت و تعبیر قرآنی در ارتباط با شیطان بوده است در سوره مبارکه یوسف قرار داره، در آیات نخستین سوره و اونجایی که یوسف صدیق در کودکی احتمالاً حدود 9 سالگی با توجه به شواهد و قرائن مختلف قرآنی و غیره خوابی رو میبینه و رویای خودش رو برای پدر حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکنه و ایشون در مقام تعبیر خواب ضمن عباراتی که به فرزندشون منتقل میکنن در اون موقعیت حساس این عبارت هست که ان الشیطان للانسان عدو مبین. همینجا هم بد نیست اشاره بکنیم به دو تا مطلب، یکیش که خیلی مهمتره و لازمتر و دیگری هم اشاره کنیم و انشاءالله به موقع به لطف خدا برگردیم به تفصیل بحثش که به صورت یک بحث قرآنی من یادداشت‌هاش رو آماده کردم که و در محتوای این کارگاه ارائه کنم. علامه طباطبایی در المیزان مطابق سبک و اسلوبی که معمولا دارن که وقتی به موضوعات حساس میرسن یک بحث مجزا یا چند بحث مجزا اگر تنوع داشته باشه، بحث قرآنی، بحث فلسفی، بحث اجتماعی میارن، در آغاز سوره اعراف که متمرکزترین آیات در ارتباط با نخستین انسان آدم ابوالبشر و حوا نخستین انسان ها و قضیه سجده ملائکه به انسان و سجده نکردن شیطان و مطرح شدن ابلیس با عنوان شیطان، توجه دارن سروران که ابلیس اسم این جناب هست و از شیطان با الف و لام یا با بعضی اوصافی که قرآن بهش داده، وصف دیگری که قرآن بهش داده با وصف، اون وصف های یکیش شیطان رجیمه، یکیش شیطان مرید که جایگزین اون الف و لام میشه، با شکل از شیطان با الف و لام که اگر الف و لام نداشته باشه شیطان مرید هم نباشه، شیطان رجیم هم نباشه، اون وقت دیگه منظور شیطانیست که یکی دوتا ستا چهارتا دهتا ستا هزارتا نیست، فراوان هم اون شیطان ها. و به همین دلیل هم در آیات تکرار شوندهی در قرآن در کاربردهای فراوان قرآنی شیاطین جمع بسته میشن. علامه عنوان بحث رو قرار میدن یه بحث مجزا در ذیل آیات اول سوره اعراف، کلامون فی ابلیس و عمله، بحثی درباره ابلیس که همون شیطان خودمون باشه، جناب شیطانی که معروف حضور همه هست و حالا در بحثا روشن‌تر میشه که غالبنم خیلی ارادت داریم به ایشون، خودمون حالیمون نیست. و همین جا یکی از سخنهای آخر رو که مبادا فراموش بشه بگیم که چه بسا همین ارادتی که بر اثر ناشیگری ها و ندانمکاری ها در بیان و تبیین مسئله شیطان و مطابق اون چه معروف شده از شیطان شناسی یا شیطان شناسی های نه خیلی سنجیده و دغدغه مند، بلکه به عنوان بحثی که بشود و جالب باشد و شنونده داشته باشد و خواننده داشته باشد، باعث شده که اون ارادت کامن، ارادت مخفی، ارادت نهادینهی در وجود غالب ماها مثل همه مسلمانهای دیگه فعلاً بحث خارج از فضای اسلام و خارج از فضای اهل قرآن نمیخوایم داشته باشیم، ضرورتی هم نداره، اون کار ما نیست. در این فضا، در این مجموعه های اون ارادت کذایی وجود داره و قابل تأمل است، قابل تأمل است. علامه طباطبایی بحث رو اینجوری شروع میکنن که من این شروع رو میخوام در این کارگاه، مثل خیلی وقتا که از الگوهای حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه واقعا 100% استفاده کردیم، یعنی اصل فکر و ایده رو گرفتیم، راه و روش مطالعه و طرح بحث رو از ایشان گرفتیم، سیر بحث رو، اطمینان بخشیش رو از ایشون گرفتیم. اینجا هم نحوه آغاز ایشون در بحث بسیار هم روشمند و بسیار حکیمانه است و هم جالبه، سوای هر دقت دیگری برای هر کس که آغاز این بحث رو در المیزان ببینه جالب خواهد. طور شروع میکنن که آدم موضوع ابلیس موضوعا مبتذلا اندنا لا یعبع به، قضیه شیطان، موضوع شیطان در میان ما اندنا، یعنی در میان ما مسلمان ها تبدیل شده است به یک موضوع مبتذل، موضوع معمولی، نه خیلی جدی، لا یوبابه، که اعتنای خاصی اصلا به این موضوع نداریم، عملا اینجور شده. دون ان نذکره احیانا و نلعنه او نتعوذ بالله من او نقبح بعض افکارنا به انها من الافکار شیطانیه و وساوسه و نزاعاته. کاربرد شیطان برای امام خیلی روشن فرمودن، من به زبون خودمونی تر بگم، کاربرد اساسی شیطان و موضوع شیطان برای امام منحصر به این شده که بگیم لعنت خدا بر شیطان، نسل خیلی صریحش که از مادران و پدران به ما منتقل شده، چه بسا به شما هم منتقل شده باشه، لعنت بر دل سیاهه شیطان. و اینکه هر جا نیاز بود هر چیزی رو به جای اینکه مسئولیتش رو اگر واقعا به ما مربوط بپذیریم، هر نارسایی رو، هر ناهنجاری رو، هر عمل بدی رو، یا اگر مسئول دیگرش رو میشناسیم قبل از شیطان به اون مسئول اون عمل نسبت بدهیم، عادتمون شده، فرنگمون شده، یعنی کاربرد شیطان علامه فرمان برای ما این شده که فوری بگیم خدا لعنتش کنه، واقعا که شیطان چه کارا که نمی کنه، میبینی؟ لعنت بر شیطان. تلختر میشه صحبت. دون ان نتدبر، اصلا ما در پی تدبر در این همه آیات قرآنی، در سور مختلف قرآنی با تنوع بیان که در قرآن هست، که شاید از موضوعات رد اولی باشه که به تفصیل در جای جای قرآن مطرح است و قرآن پیوند این موضوع بحث رو به خیلی موضوعات و بحثایی دیگه نشون داده که خود به خود اون فضاها، اون جغرافیاهای جانبی هم به جغرافیای اصلی مطالعه موضوع شیطان مرتبط میشه، بنابراین خیلی گسترده میشه. لازم نیست حتما در آیات صریحا ابلیس و شیطان آمده باشد تا به موضوع شیطان مربوط بشه، مثل همه جایی دیگه در اسلوب قرآن. بنابراین به درستی میتوان گفت که یکی از معدود موضوعاتی است که در قرآن به تفصیل بهش توجه شده و با یک دقت خاصی آیات اصلیش، زمینه‌های اصلی بحثش به صراحت در قرآن پخش شده. ولی ایشون فرمیان که دردمندانه میفرمیان دونن نتدبره، انگار که اصلا این آیات، این هم آیات برای تدبر ما در قرآن قرار داده نشد که تدبر کنیم در اونها و نحصل ما یوتیه القرآن الکریم. قرآن الکریم که با تدبر، با روش صحیح، با تدبر روشمند، که همون است که ما بیش از 3 دهه است که به حمد الله موفق شدیم در فضای ایران اسلامی با عنوان تحقیق موضوعی در قرآن کریم همین مسئله رو جا بیاندازیم. نحصل ما یعطیه القرآن الکریم، عمل بیاریم که کار روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در این چند دهه این بوده است که، و البته چند دهه قبلش، ولی چند دهه اصلی و اساسیش رو اشاره میکنیم به همیشه، و الان نیم قرن هم بیشتر، 45 تا 95 میشه چقدر؟ نیم قرن، و از نیم قرن هم 2 تا زده بالا، یعنی آبان ماه اخیر رو اگر در نظر بگیریم 52 سال میگذشته از آغاز این کار پیگیری و کارسازی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که بیایم حاصل بیان قرآن، مایوتی القرآن الکریم، مسئله ما این باشه که قرآن بالاخره راجع به شیطان چی میگه و چه جوری میگه. ما یعطیه القرآن الکریم، کلمات ایشون خیلی داره، فی حقیقت هازل موجود العجیب الغائب عن حواسنا و ما له من عجیب التصرف و الولایت العالم الانسانی، که ترجمه نمی کنم چون دیگه اینجا آغاز بحث است و قضیه فرق میکنه و محتوای کاربانشون خواهد داشت که اون فرق‌ها کجاست. در پاراگراف بعدی در ادامه این شروع این بحث فرمیان که عمل باحثون منا، محققین ما، یعنی محققین مسلمان به طور کلی، علامه طباطبایی فرمیان فردی که حرفش سنده، محققان ما یعنی محققان اسلامی، قد احمل فقد احمل البحث عن ذلک، کاملا این بحث رو به اون صورت که باید به طور اساسی می کرده اند، یعنی از طریق تدبر و تحقیق روشمند در قرآن و در آوردن ما حصل بیان قرآن راجع به شیطان، احمدو مثلا کنار گذاشتن، توجه نکرد. بعد چه کار کردن؟ مختصر بگذرم، عباراتشون باز خیلی دقیق و تفصیلیه، مختصرش این که به تکرار مکررات صریحا فرمیان همون حرفای اول که ساده ترین و بیخبرترین و ناگاه ترین افراد در مواجهه با در خطاب این آیات شریفه در آغاز اسلام داشتند، به همون حرفا برگشتند و همونا رو تکرار میکنن، دستبندی میکنن، بالا پایین میکنن، تحقیق در مورد شیطان شده. این به عبارت دیگه میخوان بفرمایند 15 قرن است که تحقیق به معنای دقیق کلمه در این موضوع مهم قرآنی تعطیله. خب حالا ما بنابراین بدون این که ادعایی در کار باشه به عنوان یک واقعیت، یک فضایی رو که 15 قرن تعطیل بوده، ما امروز این فضای این بحث رو به لطف خدا میخوایم باز بکنیم. 15 قرنه، یعنی 15 تا 100 سال نیمدن در این خانه، در این اتاقی رو که جای بحث درباره این موضوع مهم قرآنی، شیطان، انسان، خدا، خدا، شیطان، انسان، خدا، شیطان، فرشتگان، انسان، خدا، فرشتگان، شیطان، انسان بهش بپردازن. شما یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا که اینطوره باید خیلی دقت کنیم که بعد از این همه تأخیر و با درک این مسئله که چقدر این وضعیت حساس هست و چقدر دردآفرین باش برخورد شده، باید دقت کنیم که این آغازگری بحث رو درست انجام بده. در قرآن کریم اگر همه فضاهایی که در یک تحقیق موضوعی برای مسئله شیطان به طور خاص، نه خیلی گستردش، یعنی در کوچکترین محدودش که زحمت کشیدن دوستان تایید کردن فهرستش رو، 70 ردیف در تحقیق موضوعی فقط شیطان یعنی ابلیس، فقط نگستره تر از این که جمعاً 615 آیه رو هم در بر میگیره. 600 خورده آیه اگه کل آیات قرآن رو در نظر بگیرید، 6236 یعنی تقریباً چی؟ یک دهم 10 درصد. بله درست گفتید، چون سریع تر 10 درصد یا 1/10 این تازه وقتی است که ما محدودترین قالب رو برای تحقیق موضوعی در مسئله شیطان انتخاب بکنیم، و الا گستره ترش که خیلی تا چند برابر این، شاید تا 3 برابر این پیش میره، یعنی 30-40 درصد میشه اگه درست گسترش بدیم. این تا اونجایی که قرآن گسترش میده بحث رو و پیوند ایجاد میکنه بین این بحث و بحثای دیگه و جلو میره، میره حداقل تا حدود 40 درصد، اگر 50 درصد نره. اگر همه اینها رو با هم در نظر بگیریم، یک سوره در قرآن کریم داریم، یکی از سوره های نه کم حجم و فشرده، بلکه سوره های متوسط قرآن که کاملا شکل یک متن رو دارن، شکل یک بیانیه رو دارن، از یه جای آغاز میشن، طول و تفسیر نسبی دارن، یه جای تمام میشن. یک سوره این چنینی داریم در قرآن که در آیات نخستینش یک زمین چینی حد اکثر در حد 4 آیه میشه و به آیه 5 آیه میشه و به آیه 6 که میرسه یعنی دیگه قبل از اینکه بخواد به 10 آیه 15 آیه مثل خیلی از سوره‌های دیگه برسه تا وارد میدان اصلی سوره بشه، مسئله شیطان رو مطرح میکنه، همین ان شیطان للانسان عدو مبین رو مطرح میکنه با یک عبارت دیگری، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، که بیان خیلی روشن‌تری است نسبت به، یعنی از آیه دیگری که ان القرآن یفسر بعضه بعضا ان الشیطان للانسان عدو مبین، که آیه مشهور و آیه موضوع کارگاه ماست. این سوره در زمان پیامبر اکرم به نام سوره ملائکه نامیده میشه، یعنی اون آغازی که گفتیم اگر همه زمینه‌های بیانی که در جای مختلف خدا مکرر در مکرر بحث شیطان رو پیش میکشه مطرح میکنه، اون جایی که از همه شاخص‌تر برجسته‌تر در آغاز یک سوره و با یک وضع خیلی خاصی که دیگه نظیر نداره در سوره های معمولی قرآن، نه خیلی کوچک نه خیلی بزرگ و همچنین در سوره های بزرگ، خیلی شاخص و برجسته است. این سوره به نام سوره ملائکه شناخته می شده و بعدها به حساب اینکه در آغاز سوره الحمدلله فاطر السماوات والارض بوده و کلمه فاطر که مخفف فاطر السماوات والارض بوده توجه برانگیز شده، از یه جایی به بعد این نام هم به این سوره اضافه شده، به نام های این سوره که گفتن سوره فاطر. و بعدها خب احیانا مصحف نگاران و تدوین کنندگان مصحف های رایج که خب خیلی هاشون، نه همشون ولی خیلی هاشون، از نوعی بودن که قرائن و شواهد نشان میداد است که بسیار عالمند در زمینه علوم قرآنی، ولی واقعیت این بوده است که عوام کمدانشی بودند که به موجب بعضی از زمینه های قرآنی شهرت پیدا کردند، مطرح شدند و خب شدن جزء چهره های برجسته ای که احیانا لجنه های تدوین قرآن رسمی رو تشکیل دادن، امضاهاشون پشت قرآن ها آمده. و یکی از کارهایی که این مجموعه ها انجام دادن تثبیت نام فاطر به جای نام ملائکه است برای سوره ملائکه، که اگر می بود خیلی زیبا ما در سوره های قرآن سورت الانسان داشتیم، سورت الناس داشتیم، سورت الملائکه داشتیم و سورت الجن، یه مجموعه هماهنگ خیلی قابل توجه، و همچنین سوره مؤمن رو که به حساب مؤمن آل فرعون متواترن از قدیم بیشتر سوره مؤمن ثبت می شد در مصحف‌ها، اون رو هم به عنوان به حساب آمدن غافر الذنب قابل توب که از اوصاف الهیست در اول سوره، اونم مشهور شد به نام سوره غافر، که شما در نوشته ها احیاناً سندهایی که در طول این کارگاه ها و خیره در کنار کار ساخته می شود یا خود شما انجام دادید توجه داشتن و توجه داشتید که نام سوره ها رو با این دقت ها بنویسید و تقلید از شهرت رایج نکن. این سوره سوره ملائکه است و این مسئله خیلی مهمی است، بسیار مهم برای ورودی بحث، که بحث شیطان باید از ملائکه شروع بشود یا از شیطان باید شروع بشود. همینجا بعد نیست اشاره کنیم یک مسئله مهمی که و بگذاریم البته بگیم و بگذاریم، که خیلی وقتها بعضی عنوانهایی که مطرح می شود و یک جذابیت فی‌الجمله‌ای داره، تا حدودی جذابیت داره، یک دفعه مقبولیت عام پیدا میکنه و فراگیر میشه، همه به کار میبرن اون عنوان رو، اون تعبیر رو، بدون اینکه بهش توجه بکنن. کمتر کسی وقتی یه عنوان جالبه و مطرح میشه، کمتر کسی میگه خب ببینم حالا علاوه بر این که جالبه یا در کنار این که جالبه، درست هم هست یا درست نیست. یکی از عناوین شیطان شناسیه، شیطان شناسی که یکی از بازتاباشون ارادت هست که اشاره کرد. یعنی یکی از کارهایی که اگه هیچ کاری نکنه میکنه شیطان شناسی ها با عنوان شیطان شناسی، اینه که ناخودآگاه غیر مستقیم افراد رو ارادتمند شیطان میکنه. جالب اینه، ارادت پیدا میکنن تای تای ناخودآگاه ضمیرشون، یعنی اون جایی که خیلی هم حساسه، اون تای قلبشون یه احساس ارادت ویژه‌ای میکنن به این دشمن ویژه، عدو مبین. بیان قرآن مبین دقیقا معادل فارسیش ویژه است، برای برسیم بس. یه ارادت ویژه‌ای پیدا میکنن. جالب اینه که اسم این ارادت هست، ارادت ویژه به شیطان لعین رجیم، همه این حرفا، یعنی همونی که صاحب این ارادت با تمام حساسیت میگه لعنت بر دل سیاه شیطان. اون وقت که داره میگه لعنت بر دل سیاه شیطان، اون ته ته ذهن و قلبش میگه براو براو. آره، و این تعبیر قرآنیش ایمانه. خدایا توفیقی رو که دادی نگیر و اثر بده، توجه ایجاد بشه که این چیزا ساده نیست. اون ارادت خیلی خیلی خفیفش چون اون جایگاه رو داره، با شیر اندرون شد و با جان به در رویده، اون از نظر قرآن یعنی ایمان، یعنی ایمان مخفی در کمون بی سر و صدایی وجود دارد به همین شیطان لعین رجیم چنین چنان. و بسیاری از مصیبت ها از اینجاست. یکی از آسیب شناسی هاش این است که هرگاه قرار شده که مسئله شیطان مطرح شود، به گونه ای مطرح شده که آنچنان شیطان در آغاز بس پر رنگ بوده و در ادامه بس تأکیدات خاصش شده، که قرآن اینجور نیست. قرآن یکی از حرفهای اساسیش محوریش اینه که اینکه در شیطان کان ضعیفا، شیطان عدو مبین بودنش، دشمن ویژه بودنش، اصلا به معنای این که دشمنی قوی نیست، به معنای این که شیطان قوی نیست اصلا. در عکس این نکید شیطان کانن ضعیف، چون اگر طوری بحث کردی راجع به شیطان که شیطان یک موجود قدرتمند توانمند آنچنانی شد که هیچ کس جلو دارش نیست، اون وقت نمیتونی جلوی پدید آمدن اون ارادت رو بگیری، و اون ارادت یعنی ایمان، و نمیشه کاریش کرد، آثار منفی خودش رو میگذاره. قرآن چه میکنه؟ قرآن از ملائکه شروع میکنه، بر ملائکه تاکید میکنه و بر رابطه ملائکه با انسان تاکید میکنه قبل از این که به شیطان بپردازد. الگویی ترین طرح بحث قرآن در سوره ملائکه است که با هم خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والارض. تأمل کنید بعدن وقتی ما میگیم دشمنی گفتند و ما هم گفتیم، و خیلی وقتا گفتم اینجوریه، دشمن شناسی حواسمون باشه که ما قبل از دشمن شناسی، قبل از شیطان شناسی میگفتیم خدا شناسی. یعنی اومدیم همون کلمه بسیار جا افتاده‌ای که مال خدا بوده، همونو برای شیطان به کار بردیم، بعد همونو برای دشمن به کار بردیم. به همین جهت هست که بین ما مسلمان ها زیاد یافت می شود و یافت می شوند کسانی که مثلا آمریکا رو شیطان بزرگ بدانند و به حساب منطقه به یه شکل خاصی شیطان بزرگ شناختن او، علی رغم مرگ بر آمریکا گفتن و علی رغم بر علیه او گفتن و نوشتن و علی رغم بر علیه او انواع اقسام شعار را دادن، در متن و بطن فکر و روش و منش و ذهن و قلبشون مرید آمریکا میدونن شیطان بزرگه. اتفاقا به همین حسابی که شیطان بزرگه به شرادت دارن، اتفاقا به همین حساب به شرادت دارن، انسانه. خدای خالق انسان توجه میکنه به این مسئله، توجهی که ما نداریم، ما تأمل نکردیم، به قول علامه طباطبایی تدبر نکردیم که درسته ما در کنار خداشناسی بگیم شیطان شناسی، این همون قدم اول وقتی که میگیم این ساعت برای دانشجو، برای دانش آموز، برای محافل فرهنگی در رسانه ها غیره، این ساعت یا الان داریم راجع به خداشناسی صحبت میکنیم و اون ساعت در کنارش قبلش بعدش از شیطان شناسی صحبت. توجه داریم چیکار کردیم؟ اولین قدمش این که اینا رو بردیم در سطح هم، یعنی خدا شیطان، شیطان خدا، در سطح اینجوری نیست، نباید اینجوری باشه. خدا ببینید چه جوری شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والارض. وقتی میخوای به شیطان بیاندیشی یا راجع به شیطان صحبت کنی، باید بگی اول خدا، و اول چه جوری خدا رو بگی؟ اول خدا، خدای فاطر السماوات والارض. بعدش چی بگی؟ بعدش بگی ملائکه. اون زمانی که حرفی از شیطان نبود، نه حرف بلکه عالم، یکی از مسائل مهمش چی بود؟ ملائکه بودن، خدا ملائکه. خدا میدونه که چقدر فاصله شد از زمانی که عالم همه چیزش رو داشت، ملائکه رو هم داشت و اون همه اصناف مختلف ملائکه رو هم داشت، و یعنی همه سامانا آماده بود، ولی هنوز خلقت بشر انجام نشده بود و انسان هنوز پا به این عالم نگذاشته بود. خدا میدونه که چقدر در اون زمان گذشته، مهم هم نیست کم یا زیادش، ولی قبل و بعدش که مهمه که. این قبل و بعد هاست که توی ذهن انسان مسائل رو میچینه، اون چینش های ذهنی رو که چی اوله، چی دومه، چی سومه، چی مهمتره، چی کمتر اهمیت داره، جای هر چیزی کجاست، همینا تعیین میکنه. همین مسائل بسیار ظریف تعیین میکنه. اگر که آدم بلد نیست مطرح کنه مسئله ای رو مثل مسئله شیطان، خوب مطرح نکنه. اگر قرار مطرح بکنه و قرآن بهش میگه باید از راه و روش خودش وارد بشه، یعنی باید ابتدا از خدا شروع کنی، در یک حد نسبی که اینجا خیلی اختصار داره، چون آیاتی که هرچی بیشتر دقت کنیم می‌بینیم به سرعت داره فشرده فشرده جلو میره که خیلی زود قضیه شیطان رو مطرح کنه و شیطان و انسان و اینها رو تکلیفش رو معلوم کنه، که آیه 6 ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه، حزب شیطان هم مطرح میشه، لیکون من اصحاب سعیر، اول و آخر و تمام با جامعیت کامل بحث شیطان همینجا مطرح میشه در آغاز سوره ملائکه، و تأکید میکنیم که در سوره ملائکه، یعنی قاب مطابق اصطلاحات فنی تخصصی امروزی، قاب بحث درباره شیطان باید بحث درباره ملائکه باشه، و قبلش باید بحث درباره خداشناسی باشه، و باید پرهیز بشه از شیطان شناسی، زیر سوال برود که آیا شیطان در حد خدا لیاقت و شأن و جایگاه شناسی داره؟ اون قدری که مهم ما خداشناسی داشته باشیم، باید شیطان شناسی هم داشته باشیم یا نه، یه جایگاه دیگری داره، در یه رده دیگری است، در یه جای خاصی قرار میگیره که شاید اصلا کلمه شناسی براش جالب نباشه. یعنی ما به قول علامه طباطبایی حاصل بیان قرآن اگر توجه بکنیم اینجوریه، قرآن به اونجا نمیرسونه که شما مثل خداشناسی یا بیش از خداشناسی یا با همون اهمیت خداشناسی باید شیطان شناس بشید، همچی روی کرد قرآن نداره. بله، چون ما همه شما در دشمن شناسی هم گفتیم کردیم، قرآن بیانش اینه که دشمن رو و شیطان که دشمن ویژه است، نه شیطان در انسان عدو مبین، باید مراقبت ویژه ازش کرد، باید دقت ویژه در ارتباط با او داشت، باید بصیرت رو باید در مقابلش قرار داد. بنابراین چه بسا اگر میگفتیم دشمن بینی، دشمن نگری، مثلا نه به راحتی خیلی ساده بگیم خداشناسی دشمن شناسی، خداشناسی پیامبر شناسی، امام شناسی شیطان شناسی، و جالب اینه که اون وقت ملائکه شناسی نداریم. داریم ملک شناسی، ملائکه شناسی، فرشته شناسی نداریم. این کاملا عکس قرآنه، درست معکوس. الحمدلله فاطر السماوات والارض، بعدش ملائکه، جاعل الملائکه رسلا، که رسلا اشاره به پیامبران داره، ولی اینجا چون فشرده در فشرده باید جلو بره، یه رسلا کافیه، هم در بیان قرآن هم ملائکه رسول الهی هستن، هم اون رسول و پیامبرانی که از انسان ها، یه در همین عبارت رو در جای دیگر در قرآن داریم، جا الملائکت رسودن و من الناس. اونجا چون در مقام تفصیل بیشتره، اونجا میفرماید که خدا رسولش رو هم از ملائکه، یعنی هم ملائکه رسول الهی هم بالکل، یعنی ملک خود به خود طبیعت و تعریفش اینه که رسول الهیست. ملک رسول الهیست، یعنی اصلا برای همین خلق میشه، معنی دیگه ای نداره وجودش. رسانه خداست، رسول الهیه، قرار امور مختلف عالم بهش واگذار بشه از جانب خدا و اون انجام بده. یفعلون ما یومرون، کرامن کاتبین، یفعلون ما یومرون، نه اون من جا به جا خوندم، اون در مورد کتابت اعمال انسانه. و یفعلون ما یومرون به دنبالی وصف دیگری از ملائکه است. بل عبادون مکرمون، بل عبادون مکرمون، ملائکه تعریف قرآن که ازشون بنده های مکرم خدا هستند، همونطوری که انسان ها بندگان مکرم خدا هستند. و ملائکه تعریفشون که متفاوت با انسانه اینه که حتما یفعلون ما یومرون، یعنی تمام هستیشون، زندگیشون عبارت از این است که امرهای الهی به اونا برسه و اونها هم اجرا بکنن. جائل الملائکت رسولن قلی اجنهتن مسنا و سلاسه و ربا، دارای بالهای مختلف که با اولین تأمل به معنای توانمندی های مختلفه، بالهای متعدد، مسنا و ثلاثه و رباع برای ماموریت های مختلفی که دارن. ملائکه، اشاره این آیه اینه که داره بحث موضوع ملائکه در جای خودش باشه، مسنا و ثلاثه و رباع خود این ایده رو در ذهن ایجاد بکنه که این فضای اولی به وجود بیاد که شما میتونید به اختصار راجع به ملائکه اینجور فکر کنید که انبوه اصناف مختلف ملائکه از وقتی خلق شدند تا قیامت و در خود قیامت که انشاءالله ما ببینیمشون، چون صریح قرآن این است که قبل از قیامت انسان ها ملائکه رو نمی بینن، در قیامت بهشت در صحرای محشر همه با هم محشور می شن. این ملائکه تو ذهن انسان مخاطب قرآن می خواد ایجاد کنه که مسنا و ثلاث و ربا. مسنا یعنی دوتا دوتا، ثلاث دوتا دوتا معنی نمیده، دوتا دوتا یعنی دوتا بال این ور دوتا بال اون ور، ثلاث یعنی سه تا بال این ور سه تا بال اون ور که میشه سه باله، منطقه هر طرفیش سه تا بال داره. و ربا یعنی چهار تا این ور چهار تا اون ور، وقتی که تا چهار رفت خب یعنی تا پنج تا، پنج بال، شش بال، پنجاه بال، پنجاه هزار بال. و طبعا شنونده این زمینه برای ذهنش ایجاد میشه که خب این باید متناسب با ماموریتاشون باشه. یزید و فلخلق مایشا به خصوص این مسئله رو تکمیل و تقویت میکنه و این برداشت رو تایید میکنه که یزید و فلخلق مایشا یعنی تعداد این بالهای فرشتگان یک طبیعت چی داره؟ افزایش یابنده داره، که این دیگه خیلی روشن‌تر میکنه. ملکی رو که میخوایم کاری رو به شما گذار بکنیم، خب هر تعداد بالی نیاز داره بهش میدیم و میره دنبال اون مأموریت با اون توانها، یعنی اون بالهایی که ما بهش دادیم. فعلا به اختصار، ان الله علی کل شیء قدیر، همین که از خدا منتقل شده به ملائکه یا به نوعی به پیامبران، باید خیلی زود برگردی دوباره به خدا. ان الله علی کل شیء قدیر. نا حساسیت های خداشناسی و بحث توحیده که اصلا شوخی نیست. شما به راحتی بگی خداشناسی شیطان شناسی، اصلا اینجوری نیست. باید خیلی زود برگردی به خداشناسی و روی خداشناسی دائم باید اصلا سیر بکنی، مراقب باشی که نوشته شما، گفته شما، بیان شما، پدر، مادر، معلم، غیره، میخوای ثواب کنی کباب نشی و اثر معکوس نگذاره در ذهن مخاطب شما. باید هی برگردی به خدا. البته ان الله علی کل شیء چی؟ قدیر. یعنی اگه خدای ملکو میفرسته دنبال یه مأموریت، در اول سوره نازعات به تفصیل اینجای بحث نسبت مفصلی داریم، این فرست دنبال مأموریت، این معنیش این نیست که خدا دیگه کننده اون کار نیست. ان الله علی کل شیء قدیر. قبل از دادن این مأموریت و در حین انجام این مأموریت و بعد از انجام این مأموریت، اون خداست که علی کل شیء قدیر، یعنی اون قدرت خداست که به همه در همه عالم فعال بوده و هست. اینجوری نیست که موقتا خدا بخشی از قدرتشو، این جعل الهیه، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه. خدا، ملائکه، انسان، آیه بعد انسان، ما یفتح الله للناس من رحمتن کی فلا ممسک لها و ما یرسل و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. این رابطه خدا و انسانه. رابطه خدا و انسان، اولا اساس این رابطه بر رحمت، بر مهر، بر محبت، محبت خدا به انسان بوده است و هست و خواهد بود، استثنا بر نمی‌داره. همون رحیم بودن خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان بودن خداست، رحیم بودن خداست، که هم رحمان است و هم رحیم. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک له. یعنی اگه ما داریم صحبت از ملائکه میکنیم، خدا به انسانی میخواد محبتی بکنه، مهرش رو میخواد برای او به او برساند، در او اعمال کند، ملک چی کار است؟ اگر ملک واسطه بود، واسطه است. اگر نباشه، مستقیم خدا داره مهر و محبتش رو به بندش میرساند، فرقی نمی کنه. این جعل خداست، اراده خداست که این محبت که میخوام به این بنده خودم بکنم، این مهری که میخوام به او نسبت به او اعمال بکنم، این رحمت که میخوام به او برسانم، از طریق ملک یا ملائکه برسونم یا خودم مستقیم برسونم، خداست تعیین کنندش. بنابراین یه وقت ملائکه رو میفرسه، یه وقت هم چی؟ خودش عمل میکنه. یواشکی یه وقت هم انسانهایی رو، یواشکی برای این که تا بحث دقیق موضوعی رسالت انجام نشده باشه، میتونه ایجاد اشکال بکنه. خیلی این بحث ها ظرافت و دقت لازم داره، ولی اونم هست. تأکید روی چیه؟ و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. اگه خدا نخواد یک رحمتی رو، یک مهر و محبتی رو نخواد به بندهش بکنه، فلا مرسل له من بعده، غیر از خدا، بعد از خدا احدی، همین ملائکه، بگو هزار بالهاش، بگو ده هزار بالهاش، یک میلیون بالهاش، نمیتونن چیکار کنن؟ اون راه مهر و محبتی که در یک موردی در یک جایی خدا برای یک بندهش میخواد ببنده، اون راه رو باز کنن، نمیتونن. خب پس خدا، ملائکه، انسان، حذف ملائکه دوباره، حذف خیلی دقیق و هنرمندانه از وسط، خدا انسان، انسان خدا، مستقیم. ما یفتح الله للناس من رحمتن، یعنی بی خیال فرشتگان. آدم امسکه را و ما امسک فلا مرسله هم برد و هوال عزیز الحکیم، اسماء الحسنای الهی که باید دائم در فکر سازی ها، فرهنگ سازی ها با قوت حاکم باشد. عزیز و حکیم بودن خدا، غالبا میبینی که بدون استثنا متاسفان، حتی کسانی که خودشون نقادی میکنند و انتقادهای صریح دارن نسبت به نوشته ها و گفته های دیگران در موضوع شیطان، شما وقتی که خودشون وارد بحث میشن میبینید که العیاذ بالله زبونم لال، به قول معروف هفت قرآن به میون، به زبونم صریح نمیارن، صریح نمینویسن، ولی یه جوری از شیطان صحبت میکنن که یه شیطان عزیز و حکیم معرفی میکنن که اصلا به قیافه شیطان نمیاد، عزتی که اصلا ربطی به شیطان نداره، حکمتی که اصلا ارتباط و سرکاری به شیطان نداره. میگید نه؟ کتاب مقدس رو باب کنید، عهد عتیق، همون صفر پیدایش، یکی دو صفحه بیشتر لازم نیست، دو صفحه از صفر پیدایش، اولین صفر از اسفار خمسه تورات قلابی که توی کتاب مقدس عهد عتیقش هست، فارسیش هم همه جا هست، دانلود و غیر دانلود، دو صفحه صفحه رو بخونید ببینید که در اون دو صفحه خدا عزیز و حکیم تره یا شیطان عزیز و حکیم تره. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ایها الناس حواستون باشه نعمتهای خدا، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. سری به خودتون بزنید هر قد که عمرتون تو این دنیا هست، ببینین میتونین روزی رسانی به خودتون رو به غیر خدا نسبت بدید، همونطوری که خلقت و آفرینشتون رو ببینید میتونید به غیر خدا نسبت بدید. حواستون رو جمع کنید، خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری رضوان الله علیه رو که در اون بحث معروفش راجع به بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدا و ایشون میایی مگه به راحتی میشه به جای بسم الله الرحمن الرحیم گفت به نام خدا و، به نام خدا و، به نام خدا و، و کی آخی و چی؟ اونی که بعد از این و میاد جایگاهی داره که شما در اون حد بذاری بگید نام خدا و در کنار خدا. اگه شرک این نیست پس چیه؟ شرک همینه دیگه، تمام مصیبت ها از شرکه، شرک هم ضد توحیده و این شرک از ظلم عظیم و مثل خوره میفته به جان توحید، مراقب نباشی از توحید چیزی باقی نمیگذاره، وقتی توحید مختل شد همه چیز مختل. کافیه در زندگی روش، منش، فکر، عقیده، ذهن، قلب، نهاد انسانی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یه ذره ای کنه، یه ذره عیب کنه دیگه، اون سکته قلبیه که با باتری هم نمیشه راش انداخت، با هیچ باتری نمیشه اون قلب راه انداخت. تنها راهی که وجود داره اینه که مراقبت های مختلف باشد که اون قلب اساسی فکر و عقیده انسان قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دست نخوره، کوچکترین خدشه‌ای بهش وارد نشه الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی در قبل از هر چیز سلیم من از شرک، نه هم خدا هم هم خدا هم هم خدا هم و ما یومن اکثر هم بالله. تو همین سوره یوسفه که این آیه درش آغازش هست، اواخرش درست شبیه این آیات آغازین که درست همین جایگاهی که اول سوره یوسف ان شیطان لکم عدل انسان عدو مبینه اونجا هم هست و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. و یکی از اون چهره های خیلی قدر در فضای شرک که انسان اون جایگاه رو متاسفانه بهش داده همین شیطان رجیم دعینه که دانسته و بسیاری موارد نادانسته ناخواسته انسان ها اونایی که باید اصلاح کنند خراب کردن، اونایی که باید درست کنند مختل کردن، اومدن شیطان رو شریک خدا کردن. خیلی مختصر وقتی شیطان در روز قیامت به قول اون استاد ارجمند حوزه مادر اصفهان رحمت الله علیه فرمودن که به طنز فرمودن که اگه ایشون نگفته بودن هرگز من اجازه نمیدارم به خودم که اینو بگم، ولی میگفتن که در صحرای محشر برای شیطان یه منبر بلندی میذارن و شیطان میره بالای منبر، تعبیر ایشون بود. منظورشون آیه سوره ابراهیم بود، آیه سوره ابراهیم که همتون آشنایید و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق، این آیه 22 سوره ابراهیم، و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من اشاره کردم بیا خب اومد فلا تلومونی ولومو انفسکم. جواب همه لعنت بر شیطان اینا رو اونجا یک کاسه میده، به راحتی میگه خودتون لعنت کنید، هر چی گفتین لعنت به شیطان با خودتون بودین، من چیکاره بودم. یکی از بحث‌های اساسی در مسئله شیطان اینه که به راحتی عنوان میشود که شیطان رو خدا مسلط کرده است بر انسان، روایاتی که یا درست نیستن یا درست فهمیده نمیشن در این جهت قرار گرفتن که کسانی باور کنن که شیطان بر انسان ها مسلطه، در صورتی که سه جا در قرآن صریح در عبارات تکرار شونده اومده که هیچ تسلطی شیطان بر انسان ندارد. و ما کان له علیهم سلطان ان عبادی لیس لک علیهم سلطان انه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. سه جا به صراحت خدا فرموده به هیچ از شیطان مسلط نیست، خدا شیطان رو مسلط بر انسان اصلا قرار نداده. ولی خب در اون دشمن شیطان شناسی ها، در اون شیطان شناسی ها یکی از مؤلف های اصلی هم همین تسلط دروغین شیطان بر انسانه که در قیامت خدا میفرماید که شیطان میاد اعلام میکنه به اهل محشر ما انا به مصرخ کن و ما انتم مصرخی، منظور این جمله است انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل. حاصل مطلب اینه که شما منو شریک خدا قرار دادید، خیلی وقتا رفتاری که باید با خدا بکنید با من کردید، اطاعت که باید از خدا بکنید از من کردید، باید هوای خدا رو می داشتید که همون تقوا باشه، هوای منو داشتید به جای تقوای الهی، تقوای شیطان داشتید به جای اینکه خدا براتون مطرح و مطرح تر باشه، من براتون مطرح بودم و کمتر خدا براتون مطرح بود. من رو شریک خدا قرار دادید. من اینجا اعلام میکنم که من هیچ وقت همچه ادعایی نداشتم و خود من به این شرک شما کافرم، یعنی به هیچ وجه قبول ندارم، به من ربطی نداره. سلب مسئولیت میکنه شیطان، یه هر کس منو شریک خدا قرار داده مسئولش خودشه، چون به هیچ وجه شیطان حتی در وسوسه‌اش نگفته که منو جای خدا قرار داده. این انسانه که این کارو میکنه. حالا این خودش آغاز یکی از سرفصل‌های بحث‌های مهمه در ارتباط با شیطانه که در نحوه بیان قرآنیش. مسئله شرک، خب در سوره فاتحه مراقبت می‌شود که این حالت پیش نیاد. اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آسمون زمین، فاطر السماوات والارض، از آسمون، از زمین، از بارانش، از دیگر آثاری که آسمان برای زمین داره، ارتباط زمین و آسمان، اینا همه در اختیار خداست و مال خداست و از شما کاملا در این عالم اول و آخر مهمان خدا هستید و در اختیار خدا هستید. ما یفتح الله للناس من رحمتن، صحبت فقط رحمت الهیست و ارتباط خدا با انسان از طریق رحمت. لا اله الا هو فانا توفکون، خدای با این اوصاف رو فانا توفکون، شما انسان ها این خدای با این اوصاف رو رها میکنید کجا میرید؟ دم از کی میزنید؟ کیو مطرح میکنید در کنار خدا؟ در کنار چنین خدایی چجوری میتونید دیگری رو مطرح کنید؟ نامه برای رسیدن به بحث نشیطان لکم عدوون فتخذوها عدوون و این یو کذبو که فقط کذبت رسولم من قبلک، در آیه پنجم، در آیه چهارم خدا و پیامبر اکرم مشخصا صحبت میکنه که شما رو میبینی تکذیب میکنن که دم از خدا میزنی، فقط کذبت رسولم من قبلک، رسول قبل از شما هم به دلیل این که دم از خدا میزدند تکذیب شدن و الالله ترجع الامور، ولی این حقایق رو که تغییر نمیده. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند، گرد الالله ترجع الامور، همه چیز اول و آخر شرکتر خدا بوده و هست. دوباره یا ایها الناس در آیه پنجم، یا ایها الناس ان وعد الله حقون، خدای فاطر السماوات والارض، خدای خالق زمین آسمان، خدای روزی دهنده به شما انسانها و دیگر مخلوقات از آسمان و زمین، وعدش هم وعده حقه، یعنی وقتی سخنی خدا میگوید وعده ای میدهد، وعیدی میدهد، مثل همه این عینیت ها و واقعیت های عالم حق است، مثل آسمان حق است، مثل زمین حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایها الناس مراقب خودتون باشید، اولا خودتون حواستون به خودتون باشه که به چی میاندیشید، به چی نمیاندیشید، به چی چقدر میاندیشید، به چی چقدر میاندیشید، چی رو بالاتر میشناسید، چی رو پایینتر میشناسید، حواستون به جایگاه ها باشه، جایگاه خدا، جایگاه ملائکه، جایگاه های اصلی خدا، خالقیت خدا، رازقیت خدا. یعنی خودتون اول مواظب باشید که دوچار اشتباهات اساسی نشید. دوم، فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، مراقب زندگی دنیا باشید که زندگی دنیا میتونه شما رو بفریبد و شما رو از مسیر صحیح سعادت کمال انسانی خارج کنه. حواستون جمع خودتون باشه. این دو. سومیش کیه؟ ولا یغرن نکن بالله الغرور. سومی شیطانه. غرور یکی از اوصاف شیطانه که حلقه اتصال این مطالب رو به هم خدا اینجوری درست تعبیه کرده. انسان باید توجه بکنه به ارتباطش با خدا، جایگاهش پیش خدا، اون رحمتی که خدا نسبت به انسان همیشه داشته و دارد، خالقیت خدا نسبت به انسان، رازقیت خدا نسبت به انسان، جایگاهی که به هیچ وجه کس دیگری رو در کنار خدا نمیشه درش قرار داد. بعد ملائکه رو که کارگزاران خدا هستن، جاعل الملائکه رسلا، کاملا 100% در اختیار خدای علی کل شیء قدیر، خدای عزیز حکیم، خدای و الله ترجع الامور هستن. ملائکه رو هم در نظر بگیره و موقعیت خودش رو دقت بکنه که در چنین موقعیتی مبادا اشتباه کند و رعایت این جایگاهی که در عالم داره، مبادا در رعایت جایگاهی که این عالم داره، جایگاهی که نزد خدا داره، موقعیتی که خدا بهش داده، مبادا درست عمل نکنه که یه نوع غروره، یه نوع فریبه و یک اختلال در مسیر سعادت انسان. دو، دنیا دوستی و دنیا پرستی، فلا تغرن نکم الحیات الدنیا. سومیش میشه شیطان، این جایگاه شیطانه. یعنی انسان اول از جانب خودش در خطره، اگر بینش صحیح نداشته باشه، اگر توجه لازم به همه مسائل در حد خودشون نداشته باشه، مهمترینش در خداشناسی، در توحید دقت نداشته باشه، هم توحید نظری هم عملی، و دوم این که حواسش جمع باشه که تو این دنیا که زندگی میکنه، قراره تو این دنیا زندگی بکنه، قرار نیست که آنچنان به این دنیا وابسته بشه. که یکی از تفصیلات این بیان راجع به دنیا در آغاز سوره آیت آغاز سوره ابراهیمه. رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. اونجا خدا کفر رو تعریف میکنه که کفر عبارت از این است که انسان آنچنان زندگی دنیا و مسائل دنیا برش دلپذیر بشه که اطمئنوا بها، یعنی اون علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، اون حالتی که باید داره برای انسان در ارتباط با خدا وجود داشته باشه، اونجا شو بده به دنیا که همون باز نوعی شرکه. و بعد از اون نوبت شیطان میرسه. پس شیطان یه چنین جایگاهی داره. اول انسان باید از خودش و از نفس خودش، همونی که در احادیث خیلی دقت شده که شما حدیث متعددی ممکنه تو ذهنتون باشه، مشهورترینش حدیث پیامبر اکرم اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. بین جنبیک یعنی بین دوتا دنده هات، یعنی در درون وجود خوده. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، این میخوایی دشمن ترین دشمن خودت رو به قول خودت بشناسی و متوجه باشی به اون دشمن، اول از همه خودتی. یعنی اونقدر که انسان خودش دشمن خودش هست، ان الشیطان للانسان عدو مبین یا انه عدو لک ولزوجک عدو لکما ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، اون در این حد نیست. یعنی دشمنی که انسان خودش با خودش و بر علیه خودش میتونه بکنه به مراتب بالاتر و وسیع‌تر هست نسبت به دشمنی شیطان. دشمنی شیطان یه دشمنی ویژه است، عدو مبین. مبین به معنای بزرگ نیست متاسفانه. غلطه اگر مبین رو بزرگ معنا کنه. بزرگ معنای کلمه عظیمه، معنای کلمه کبیره. خدا نفرموده ان شیطان در انسان عدو کبیر یا عدو عظیم، اینا نیست، هیچ کدوم اینا نیست. مبین یعنی ویژه است. خب حالا اینجا یک قسمتی که گفتیم مراقبت رو خواهیم بکنیم به لطف خدا از اینکه هم آغاز هم چینش بس هم سیر بس درست دنبال بشه، این است که ما چون محدودیت این بحث رو در حد ساعت خیلی محدود داریم و بعد بحث به نوعی شبیه اینه که بسته میشه، حداقل فعلا بسته میشه تا بعد توسط شماها و مطالعات شما ادامه پیدا بکنه، باید یه رعایت هایی هم بکنیم در مسئله رابطه انسان و ملائکه. اونجایی که خدا در این سوره قبل از شیطان به اختصار ملائکه رو مطرح می فرماید، همینجا جای این بحث هست که خب این ملائکه‌ای که خدا داره مطرح میکنه، رابطه این ملائکه با من انسان چیه؟ رابطه انسان با ملائکه چیه؟ چه رابطه ایست؟ این رابطه در دو جا، در سوره احزاب و در سوره فصلت مطرح شده. ما این دو تا آیه رو بخونیم، این دو قسمت رو بخونیم و رابطه انسان و ملائکه رو ولو به اختصار از بیان قرآن بگذرونیم، چیزی که احیانا همون غروری که خدا اشاره می‌فرماید به نوعی غفلت برش حاکم هست و ما چه بسا توجه به این رابطه انسان و ملائکه و ملائکه با انسان نداریم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. سوره احزاب آیات 41 و 42 رو خوندم. آیه 43 هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. این آیه بیان می‌فرماید که ملائکه اساساً جایگاه و کارشون در ارتباط با انسان این است که یصلی علیکم و ملائکته، اینا دائم در حال درود فرستادن، که در بحث صلوات در سیره نبوی، کارگاه های سیره نبوی، یکی از اون کارگاه ها بحث صلوات اختصاص داره. اونجا بحث مفصلی داشتیم که یصلی علیکم و ملائکته، یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اونجا معنا شده که تفصیل همون ما یفتح الله للناس من رحمتن هست. یعنی خدا دائم رحمتش رو نسبت به انسان سرشار فرو می‌ریزد و دائم انسان در فضای رحمت الهی است. جایگاه اصلی انسان اینه، مگر در مواردی که پناه به خدا دچار وضعیت خاص بشه که خدا بخواد رحمتش رو از او بگیرد یا رحمتش رو نسبت به او کم کنه، ولی اساس اینه که دائم انسان زیر بارش رحمت و نعمت خداست. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، رحمتها و نعمتهای الهی اساس مطلب قانون اینه که دائم بر هر انسانی ریزش داشته باشه و این انسان باید درک اینو داشته باشه که من دائم به عنوان یک حقیقت بزرگ مهم عالم، من به حکم انسان بودن دائم زیر بارش رحمت الهی هستم و باید مراقب باشم که غفلت نکنم از این مسائل، که این غفلت من مراتب از دشمنی که بخواد شیطان برای من بکنه و وسوسه‌ای که او به من بکنه به مراتب اون خطرناک تره. کافیه من توجه هم نسبت به این که دائم زیر بارش و پوشش رحمت الهی هستم غافل بشم، توجه هم به این مسئله کم بشه و آفتاش بیاد. حالا این رحمت الهی که نسبت به انسان دائم در جریانه، ملائکه میان داخل این سامانه قرار میگیرن، جاهل الملائکت رسولن بعدش ما یفتح الله لناسنن رحمتن، اینا کنار هم گذاشته بود. خدا میخواست بفرماید که خیلی وقتا رساننده یا رسانه یا واسطه رسانیدن رحمت ها و نعمت های ما به انسان کیان؟ فرشتگانن، ملائکه، ملائکه هستن. جاهل الملائکت رسولن برای این کارن. اینجا بیان می‌فرماید که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ما ملائکه رو، ملائکته یعنی همه ملائکه، همه اون ملائکه‌ای که فسجد الملائکه کلهم اجمعون و بعد الا ابلیس و شیطان از اونجا به بعد مطرح شد. قبل از مطرح شدن شیطان اساس این بوده و هست و خواهد بود در دستگاه خدا و رابطه انسان با خدا، انسان با جهان، انسان با دنیا، انسان با آخرت، این بوده و هست که اولا اساس این ارتباط بین خدا و انسانه، نوعیت این ارتباط هم رحمته، رحمانیت و رحیمیت الهیست نسبت به انسان که دائم اتصال داره، مگر جایی که یه مقدار کم بشه و دوباره به شکل‌های مختلف برگرده به حالت اولش در دنیا و آخرت. و ملائکه رو خدا می‌فرماید که ملائکه اصلا تعریفشون، جایگاهشون این است که بیان در این سامانه بارش و ریزش رحمت الهی نسبت به انسان قرار بگیرن در دنیا و آخرت. و خیلی جاها ما از طریق ملائکه اون رحمت و نعمت و مهر و محبت خودمون رو به انسان برسونیم، اراده ماست خیلی جاها از طریق ملائکه انجام بشه. ملائکه رو انسان ها باید بشناسن و به این صورت هم باید بشناسن. لیخرجکم من الظلمات الی النور، این ملائکه رو ما مأمور کردیم، این ملائکه رو مأمور کردیم که حواسشون به شما باشه، تا خواستید به طرف ظلمات برید شما رو از ظلمات به نور منتقل کنن. محیط شما رو اگر به هر شکلی به هر دلیل خواست تاریک بشه نذارن تاریک بشه. نور الله و نور السماوات و الارض رو مراقب باشن که در بر شما بر زندگی شما دائم بتابه. این کار ملائکه و کان بالمؤمنین رحیما، و این اصلاً منافاتی و تفاوتی هم با رحیم بودن خدا به بندگانش، به ویژه به بندگان مؤمنش، بندگان خدا باورش نیست، منافاتی با اون نداره، دائم هست و در مواردی به عهده ملائکه گذاشته میشه که اینو برسونن. این در سوره احزاب. در سوره فصلت خدا می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن حداقل این عبارت رو دیگه از یاد نبریم، نحن اولیاؤكم فی الحیات دنیا و فی الاخره، در دنیا و آخرت تا قیام قیامت ملائکه، اینجا از قول ملائکه است و بیان اینی که ملائکه کارشون اینه، ملائکه قرار است که اولیای انسانها باشن، به ویژه انسانهایی که این لیاقت رو دارن. ان الذین قالوا ربنا الله
و به میزانی که این لیاقت رو دارن تتنظر و علیهم الملائکه، نمیدونم از این سریع‌تر قرآن میتونسته بگی یا نه، تتنزل یعنی جایگاه ملائکه کجاست؟ آسمان، صراحت قرآن. جایگاه انسان زمینه، جایگاه جن زمینه، جایگاه ملائکه آسمان و آسمان هاست. تتنزل علیهم، نازل می شوند به طور دائمی همیشگی برقرار است، نزول فرشتگان علیهم بر انسانها، علیهم نه بر پیامبر و غیره، علیهم تتنزل علیهم الملائکه، وقتی که میان نازل میشن که در فضای این انسانها بندگان خدا قرار بگیرن چیکار میکنن؟ بهشون قوت قلب میدن، الا تخافو ولا تحزنو، بهشون میگن که نترسید، اندوه نداشته باشید، چه تو غمگینی، تو این همه توجه خدا رو داری، خدا ما رو فرستاده از آسمان، ما فرشتگان، خودش رو فرستاده بیاییم به تو بگیم که خدا میگه نترس، خدا میگه اندوه نداشته باش، و ما نسبتمون با شما انسان ها چیه؟ نحن اولیاء حکم. خدای درد واقعا چقدر میتونه زیاد باشه که کلمه ولایتی که خدا برای بیان نسبت فرشتگان صریحا به انسان و رابطه فرشتگان با انسان خدا در این سوره فصلت به صراحت بیان فرموده، در لابلای بیانهاشون راجع به شیطان بگن که این عبارت هست از ولایت شیطان به نسبت به انسان. آخه این ولایت شیطان به انسان از کجا اومده؟ به کدوم دلیل؟ به کدوم استناد؟ خود شما که میگید این روایات درستاشون هم قابل اعتماد نیستن و اعتنا نیستن، دیگه چه برسه اونایشون که درست هم نیستن، که اصلا قابل بحث نیستن. علامه طباطبایی میفرمایند و انما هی روایات جمعت لا ریب فی صدور مجموعها من حیث المجموع، که اینجا فعلا ترجمه نمی کنیم، و تأیید القرآن لها کذلک، اینا خیلی بحث داره. که میفرمایند در مجموع، در روایات خیلی چیزا در ارتباط با شیطان و شیاطین و اینها هست، اما کل واحدن واحدن فرمیان این روایات رو وقتی دقت میکنیم، سراغ این روایات میریم، یعنی خارج از قرآن، چیزایی که خارج از قرآن در فرهنگ اسلامی فعاله به شکلهای مختلف با عناوین مختلف، اینا رو وقتی سراغشون میریم، یکی یکی سراغ هر کدوم میریم، بعضیشون که سند صحیح ندارن، فما صح همینها سندن و لیس الجمیع علی هذه الصفه، همه این روایات که صحیح نیستن، اونایشون که صحیحن میفرمایند صحیح هاشون هم فهو من الاحاد التي لا يعول عليها في امثال هذه المسائل الاصليه، این جور مسائل اصلی مثل مسئله شیطان میفرمایند مسئله با این اهمیت، حتی حدیث های صحیحی هم که گوشه و کنار راجع بهشون باشه قابل اعتماد نیستن، چون آهادن، یعنی اون انبوهی و استفاضه و تواتر و اینا رو ندارن، در یه حدی نیستن که اطمینان بخش باشن، مگر اینکه حرفی رو بزنن که قرآن میزنه و واقعا همون حرف قرآن رو بزنه، اون بحث دیگر، اون دیگر نظر خود متن تأیید میشن، ولی به حساب سند میفرمایند حتی صحیح هاشون هم در این گونه بحث ها مثل بحث درباره شیطان، و در یه چنین شرایطی ما از همین مجموعه اینجور روایاتی که نظر تخصصی یک فردی مثل علامه طباطبایی نسبت بهش اینه، و بیاییم توی بیانهایی که راجع به شیطان میکنیم در شیطان شناسی ها، بیاییم ولایت شیطان بر انسان رو مطرح، چیزی که کاملا بی اساسه. هیچ نوع ولایتی شیطان نسبت به انسان نداشته و نداره به هیچ معنایی. به هر معنایی بگیرید ولایت رو، رابطه انسان و شیطان فارغ از اونه، به خصوص به معنای دوستی. ولایت که میتونه به معنای دوستی باشه، مولا از همینه، مولا یعنی دوست. اصلی که در زمان همه مطرح بوده که گفتن مولایه، مولانا، مولایه یا مولای تو روایات هست، یعنی دوست من. چون قرار بوده که مسلمان ها مؤمنین نسبت به هم دیگه و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این در فضای اسلامی شده مولا. طرف میخواست خطاب کنه به برادر دینیش، میگفته مولا. و خطابایی هم که اطرافیان ائمه اطهار به ائمه اطهار داشتن در حد همین مولا بوده، مولای مولانا، همون که در ارتباط های دیگه شون هم داشتن. فارسیش میشه دوست من. و واقعا چه این جایگاهی داشتن ائمه، انقدر به گونه خاص و راحتی بین مردم زیست داشتن که اینجوری بوده. خب این ولایت به معنای دوستیش که نقطه مقابل ان شیطان للانسان عدو و مبین است، این مال ملائکه است و به شیطان به هیچ وجه نمیشه نسبت، به هیچ وجه. ولایت به معنای تسلط باشه، حتی ولایت به معنای دوستی باشه. ان شیطان لکم عدو. ادامه آیات همینه، آیه 6 سوره فاطر که سیرشو با هم رفتیم جلو. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ملائکه رو خدا از اول قرار داده که دوست شما باشن، هرگاه ما بهشون مأموریت بدیم، لازم بدونیم، اجازه بدیم، حتی میان روی زمین، میان کنار شما، میان تو اتاق شما، میان توی کنار بستر شما، میان توی خواب شما، توی خواب شما میان. بزرگان دین برای ما بیان کردن رویاهای مبشرات، تو خواب شما میان ملائکه، شما رو تلقین های مثبت میکنن، به شما روحیه میدن، به شما قوت قلب میدن. این کار ملائکه است، خدا ملائکه رو فرستاده، تو خواب تو بیداری میان کنار شما قرار میگیرن، به شما روحیه میدن، به شما نشاط میدن، به شما اعتماد به نفس میدن، شما رو تقویت میکنن. به جای اینکه بشینید بگید اگر مگر میشه نمیشه، میگید حتما میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، توکل به خدا، حتما که من میرم و نتیجه میگیرم. این میشید، این تاثیر ملائکه است. وقتی ملائکه در فضای شما هستن، خونه ای که ملائکه درش هست، کلاسی که ملائکه درش هستن، این حالت ها درش هست. خب اینا نقطه مقابل شیطانی هن که بعد مطرح میشه و خدا تأکید اولیه رو میذاره روی ملائکه که این ملائکه دائم صف در صف در پیشگاه خدا منتظر مأموریت هن و خدا مرتب این مأموریت ها رو بهشون میده که برید اونجا، اون بنده من الان، اون یکی، اون یکی، شما از اون ور برید، شما از اون ور برید، اون قصه داره، اون گرفتار، اون احساس ضعف میکنه، اون از بهبود بیماری، از بیماریش ناامید شده، اون گرفتاری ها بهش رو آورده، برید برید به دادش برسید، برید هر کاری که باید برش بکنید و بهشون میگه دقیقا که چه کارهایی بکنید، برید این کار رو بکنید. و این لابلای اون رحمت های مستقیم الهیست که میرسه اینا به این صورت. این رابطه انسان و فرشتگانه در قرآن، البته ما خیلی مختصر مطرح کرد. خدا میخواد که اول اینا مطرح باشه، یعنی انسان اول درک بکند که اولا رابطه خدا با او چجوریه، خدا چقدر او رو دوست داره، چقدر خدا به او توجه داره، که در احادیث بیان کردن که آنچنان خدا به هر بنده ایش توجه داره که انگار جز اون بنده دیگه بنده دیگری نداره. اما در کارگاه الحمدلله رب العالمین، کارگاه تفسیر سوره شناختی الحمدلله رب العالمین، حتی اینو اجرا کردیم، اونایی که تشریف داشتن اجرا کردیم، بهشون یاد دادیم و همونجا فل مجلس اجرا کردیم که شما میتونید تصور کنید که یک خیمه روی سر شما زده شده، داخل اون خیمه غیر از شما هیچ کس نیست و این به صورت هرم سر تیز داره، پایه هاش کنار شماست، خاطر جمعید فقط شمایید و این میره فقط یک روزنه بالاش بازه به سمت خدا و چشمانون بستیم، اینو کاملا احساس کردیم، این وجود داره، این همیشه هست، ما بهش توجه نداریم. بعد خدا میخواد که انسانها درک بکنن که این همه ملائکه، این همه ملائکه در سوره صافات مفصل در این عبارات راجبشون اومده با اون همه انبوهی و کثرت، اینا همه رو خدا خلق کرده و همشون رو وادار کرده به انسان سجده کنن در آغاز خلقت نخستین انسان ها آدم و حوا سجده کنن و دیگه در واقع خدمتشون شروع بشه به انسان، در خدمت انسان قرار بگیرن. اینو انسان باید درک بکنه تا بعد وقتی شیطان برای اون مطرح می شود درست مطلب رو درک بکنه، که متوجه بشه که شیطان اولا چگونه مطرح می شود، چه می شود که شیطان شیطان می شود و بعد نسبت اون شیطان با این انسان چیه، بعد از نسبت انسان با ملائکه، بعد از نسبت انسان با خدا که دچار اشتباه نشه، قاطی نکنه بحث رو، اول خدا بعد ملائکه بعد حالا شیطان. حالا شیطان چجوری مطرح شد؟ به صلاحات دو فسود البته داریم بحث قرآنی میکنیم و عوضتون باشه، بحث قرآنی داریم میکنیم، بحث قرآنی که علامه طباطبایی فرموندن 15 قرن تعطیله، 14 قرن تعطیله، 14 قرن تعطیل است، تعطیل بوده است بحث قرآنی درباره شیطان و اینکه شیطان چجوری شیطان شد، ابلیس چگونه شیطان شد و شیطان کیه، چه کار است، حدود ثغورش چیه، نسبتش با انسان چیه، قرآنی نه غیر قرآن. ملائکه مأمور شدن که به این قسمت اصلیه، من نوشتم قسمت اصلی قصه ابلیسی که بعد شیطان میشه اینجاست، که اگر اینجا در معرفت، در شناخت، در ذهنیت کسی این قسمت از بحث عیب داشته باشه، بعید از قسمت های دیگه درست بشه، قسمت اصلی حساس مرکزی این بحثه که قرآن هم خیلی به صراحت بیان کرد در سوره بقره، در جای در چندین جا به صورت های مختلف عین این چینش رو خدا داره که ما آدم رو خلق کردیم، همه ملائکه رو بهشون امر کردیم که در مقابل آدم، به فرمان ما در مقابل آدم به سجده بیفتن، به خاک بیفتن، که این نشانه چی باشه؟ نشانه در خدمت انسان بودن ملائکه باشه. اینو ما از ملائکه خواستیم، پس سجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس، این دائم تکرار میشه، ما آدم رو خلق کردیم به عبارات و تعبیرات مختلف اومده ولی این مضمون مشترکش اینه، ما آدم رو، ابو بشر رو خلق کردیم، در بحث خلقت قصص قرآن در خلقت آدم اول بشر اونجا گفتیم که در بیان قرآن خلقت آدم اول بشر مطابق صریح بیان قرآن یعنی آدم و حوا با هم و سجود ملائکه هم زمانی انجام میشه که آدم و حوا با هم خلق شدن، اون دروغهای کتاب مقدس رو که طبعا نباید توجه بکنیم، مدتا آدم تنها بود و مرد بیزن بود و مجرد بود و بعد از مدتها تنهایی خدا به اون صورت خاصی که در کتاب مقدس برساخته یهودی ها وجود داره کاملا هم بی اساسه اونجوری خبر داره خلق کرد و طولی هم نکشید که آدم بیزار شد از این همسر. این چی آخه گذاشتی کنار من، چه کاری بود بر من کردی که فلان. به هر حال ما به اون چیزایی که قرار نیست توجه داشته باشیم، اونا تخریب هایی که تخریب های آگاهانه و مزورانه و زیرکانه است که اونا داشتن و دارن، ما کاری به اون چیزا نداریم. قرآن مکرر میفرماید ما آدم و حوا رو خلق کردیم و به ملائکه قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم که خب خلقت انسان آغاز شده، خلقکم من نفس واحده رو خلق منها زوجها و دیگه الان اول کاره شما باید همینجا همه به فرمان ما به فرمان خدا سجده کنید در مقابل آدم و حوا که دیگه بفهمید که در بس در خدمت انسان ها هستید، اینا و فرزندانشون و بس من هما رجالن کثیر من اصلا که بعد در سوره اعراف میشه بنی آدم. بهشون اینو گفتیم هم هم سجده کردن. خب ملائکه طبیعیه که سجده، چون ملائکه غیر از این تعریف ملائکه چی بود؟ ولی عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، که من وقت آیه دیگری رو به جاش خوندم نزدیک بود ولی عین اینا و هم به امرهی یعملون. ملائکه تعریفشون اینه، آمادن در اختیار خدا هستن، تحت فرمان خدا هستن، منتظر رسیدن فرمان. لا یسبقونه بالقول، هیچ اقدامی هم نمی کنن، هیچ کاری هم نمی کنن تا امر برسه. امر که میرسه یا عمل میکنه. لا یسبقونه بالقول قام به امرهی، آره یا عمل، امر خدا رو عمل میکنن، عیناً عمل میکنن، تحویل خدا میدن، یه ماموریت دیگه یه ماموریت دیگه یه ماموریتی، ماموریت های فردی، جمعی، گروه کم، گروه زیاد، توانهای مختلف، ولی اجنت، مسنا و سلاس و ربا، این همه در خدمت. خب طبیعی بود که تا بهشون گفتیم سجده کنید هم چکار کردن؟ سجده کردن. الا ابلیس. ابلیس کی بود؟ ابلیس بین ملائکه بود و وقتی که ملائکه همه سجده کردن ابلیس هم باید سجده میکرد، یعنی ابلیس هم باید مثل ملائکه با سجده بر آدم، یعنی آدم و حوا با سجده بر نخستین انسان ها باید کار میکرد، اعلام میکرد که من در بس در خدمت، یعنی همونی که راجع به ملائکه از آیه قرآن خوندیم، دوستی، محبت، مودت نسبت به انسان و خدمت به انسان، خدا ما رو بر این قرار داده. امر به سجده رو اجرا کردن معنیش این بود و خب ابلیس این کارو نکرد، گفت هرگز ابدا من سجده کنم که معنیش این باشه که من کاملا در بس در خدمت این موجود و فرزندانش هستم. نه، شیطان از اینجا، ابلیس که اسمش بود، از اینجا شد شیطان. خب حالا شما هنوز نوبتتون نرسید، فقط این سوال من جواب بدید که خب شیطان به چه حساب وقتی که خدا به ملائکه امر به سجده کرده باید سجده میکرد؟ خدا ملائکه رو صریحا همه جا خدا فرموده قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، بعد الا ابلیس. خب مگه امر به سجده به ملائکه نبود؟ بله؟ در بین ملائکه زندگی میکرد، بله. کان من الجن، یکی خود این از ملائکه نبود، جنی بود، جنیان مکان زندگیشون زمینه، ولی از یه جایی به بعد ایشون رفته بود، یعنی انقدر جن ممتازی شده بود، انقدر جن برگزیده‌ای شده بود که بله قرآن نمیگه عبادت کرده بود، داریم بحث قرآنی میکنیم. البته ملائکه قرآن فرمید که ملائکه با دون مکرمون هم و لابد بین ملائکه عبادت میکرده، ولی صراحتی در بین قرآن راجع به این که شیطان عبادت کرده بود و رزومه عبادت داشت و بعد اون عبادت رو باید یه اجر خدا بهش میداد و اجرش عبارت از این بود که بحثای راجع به شیطان اینه، اجرش عبارت از این بود که خب تو اینقدر از ما طلب داری که حالا هرچی بخوای بهت میدیم و اون بخوای بهت میدیم، عبارت از اینی که مسلطش کنه، که اینا همه بی اساس در بی اساس، این همطور چینش ها غلط انجام شده و هم نتیجه گیری ها بدتر از چینش ها. حالا سعی داریم اجتناب کنیم از اون چیزایی که دیگر شما این سوال جواب بدید که خدا چرا از شیطان انتظار داشت با اینکه در بین ملائکه بود. این جواب درسته، جوابی که همیشه دادم، ولی خب شیطان نمیتونست بگه که به خدا بگه که تو امر به سجده کردی ملائکه رو، جای ملائکه همه سجده کنید. خب من که ملک نبودم که سجده کنم. نه اختیار انسان ها، جن ها مثل انسان اختیار دارن، این بعدش، یعنی چون اختیار داشت نکرد، این قبول، ولی امر به سجده چجوری امر ملائکه به سجده شامل شیطان هم می شد؟ مخاطبه همینو میخوایم بگیم، مخاطب امر به سجده بر آدم، مخاطبش در این امر شیطان بود یا نبود؟ بود؟ بله، اینا بحثای کلیه، نه موردی. انتظار میره.
نبود.
چی نبود؟ به دقت خطاب امر ملائکه شامل او نمیشد. این چیزیه که یکی از چیزهاییست که در بحث راجع به شیطان غالبا مورد غفلت قرار میگیره. در بین این آیات متعدد در جای مختلف قرآن که خدا میفرماید که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یک مورد هست که صریحا میفرماید ابلیس من تو رو جداگانه امر کردم که سجده کن، نکردی. این آیه غالبا در نوشته و گفته ها مورد غفلت. آیه 11 سوره اعراف، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد از امرتک، یعنی کاملا این بس روشنه اصلا. این که بخوایم ما همونطوری که دیگران، اینا از دیگران تو ذهن ما رفته، از خونده ها و نوشته هاست دیگه، این نشون میده عمق فاجعه رو، که حتی صراحت های این چنینی قرآن مورد توجه قرار نگرفته. علامه طباطبایی که میفرمایان تعطیل بوده تدبر در قرآن در ارتباط با شیطان و رابطه انسان و شیطان، واقعا حرف خیلی درستیه. کسی در سر نبوده ببینه قرآن چی میگه، ما یوتیه قرآن و الله. خب چطور در بین یه تعداد آیهی که خب الان ما فهرست دقیق در آوردیم 70 تا، یکی به این صراحت میفرماید که ابلیس من به تو امر کردم، یعنی امر جداگانه کردم. این صراحت در این است که خدا همزمان به امر کردن فرشتگان به سجده به آدم ابوالبشر به شیطان هم گفت به قول معروف فردا نگی من فرشته نبودم، من مخاطب این که ملائکه سجده کنید نبودم، من میتونم نه سجده نکنم، اختیار دارم. نه، کدوم اختیار؟ بهت امر کردم باید سجده میکردی، نکردی، از این مقامی که داری دیگه نمیتونی، این مقام رو نمیتونی ادامه بدی. فما یکون لکن تتکبر فیها فخر جنک من الساقرین، قال فخرج منها فإنك رجیم. تو این خدا میدونه، به تعبیری که در نهج البلاغه اومده 6000 سال بوده، سالهاش آخرتی بوده، دنیایی بوده، این در عبارت نهج البلاغه هست. چه مدت زمان بوده؟ خدا رو فرمید که تو انقدر دیاقت داشتی که استثناءن از یه جایی بعد اومدی بین ملائکه زندگی کردی. وقتی اومدی بین ملائکه زندگی کردی شدی نامیرا به قول متون فارسی و فارسی قدیمی، شدی نامیرا، نمردنی شدی، چون ملائکه مرگ ندارن دیگه. ملائکه خلق شدن هستن تا قیامت که محشور بشن. ملائکه مرگ ندارن، اصلا مرگ مال جن و انسه، مال ملائکه نیست. خب اومدی بین ملائکه، یعنی قرار شد که دیگه نمیری. این که میگه انذرنی الی یوم یبعثون، این درخواست خاصی نیست، بنا بوده که چون اومده بوده بین ملائکه، بنا بوده تا یوم یبعثون، یعنی تا قیامت چی باشه؟ عمرش ادامه پیدا بکنه. قرار نبوده که زودتر عمرش پایان پیدا کنه مثل عمر انسان ها و جن ها. چون حالا وقتی که امر خدا رو که خدا هم اختصاصا بهش امر کرده بود، که معنیش این بود که اگه میخوای همچنان بین ملائکه بمانی، با ملائکه بمانی، همه ملائکه از این به بعد قراره دیگه در خدمت انسان و انسانها باشن، در خدمت آدم و بنی آدم باشن. تو اگه هستی مثل اونا سجده کن، اگه نیستی نیستی. که خب اعلام کرد که من نیستم، سجده نمی کنم، سجده نکرد و اعلام کرد که خب حالا من دشمنم دیگه، همه ملائکه دوست انسانن، من دشمنم. و خدا پذیرفت که این قضیه چنین بشود، یعنی خدا رد نکرد درخواست شیطان رو. اینم من به اجمال بگم که و بحث قسمت اول رو ببندیم. درخواست شیطان رو خدا رد نکرد. چرا رد نکرد؟ خیلی بحث اینجا باز کردن که چرا رد نکرد. مشهورترینش هم اینه که خب عبادت کرده بود، باید نتیجه کارشو میدید، از خدا طلب داشت، خدا باید خیلی صراحت داره اون روایاتی که پایه این ذهنیات ما شده، که مشهورترینش اینه، از اون روایات اینا هست. ولی اون چه در قرآن است اینه که قرآن بیانش به این صورت است، در جای متعددی که بیان کرده، که وقتی شیطان این رو به درگاه خدا اعلام کرد که خب پس وضعیت من از این نظر که تا قیام قیامت بمانم این باشه، انذرنی الی یوم یبعثون، و بعدم اعلام کرد که من چنین و چنان میکنم، خدا هم هیچ اعتنایی نکرد. عبارات قرآن رو توجه کنید، قال لمن تبعک منهم فان جهنم موعدکم اجمعین. اینا جوابایی از روی بی‌اعتنایی. خیلی خوب، باش، فرقی نمیکنه. یه حالت فرق نمی کنم هست که تو میگی این کارا رو میکنم، این کارا رو میکنم، این کارا رو میکنم. خب قبل از اینا تو اگر این کارا رو هم نکنی، انسان خودش استاد توه. آیاتی که خوندیم، سورهایی که خوندیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد ثم رددناه اسفل سافلین، والعصر ان الانسان لفی خسر، لا اقسم بهذا البلد و والده ما ولد، در خلقنا الانسان فی که، اینا هیچ کدوم شیطان توش نیست. هدیناه نجدین، انا هدیناه سبیل، اما شاکرن و اما کفورا. جاهایی که اصلا شیطان مطرح نیست، شما به این صورت در قرآن دنبال بکنین ببینین نسبتش خیلی فراون تر از خیلی فراونتر نسبت به جایی که شیطان مطرح میشه. بیان قرآن راجع به این که چرا خدا درخواست شیطان رو پذیرفت این است که خدا اصلا اعتنایی نکرد به حرفای شیطان. گفت اینجا بودی دیگه نمیتونی باشی، برو. هر چی هلدرم بلدرم کرد، خب گفت بذار بکنه. آخرش فرمود که من که برنامه خودم و بندگان خودم قبل از تو بدون تو بستم و اون برنامه‌ام تغییر نمی کنه، تغییر نخواهد کرد. تو هم کار خودتو بکن، تو هم به حال خودت باش، همین، بیش از این نیست. چون انقدر بیان قرآن راجع به خود انسان، سوره هایی که خوندیم که سوره تین و زیتون رو خوندیم، انسان هر انسان در پیخوز، و سوره هایی که نخوندیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ابو لهب ها، امرأه ابو لهب ها، از انبعث اشقاها، اینا کجا شیطان اصلا مطرحه؟ ببینین ما حق نداریم اگر که میخواییم بگیم که یه تصوری ایجاد بکنیم که هر بدی که در عالم اتفاق میفته از طریق انسان و انسان درش دخالت داره، اول شیطان دخالت کرده و انسان رو وادار کرده چون شیطان به انسان تسلط داره. ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم با این همه آیات قرآن. اینقدر فراوان از جاهایی که قرآن راجع به وضعیت انسان سخن گفته و شرارت انسان رو نشون داده بدون اینکه اشاره‌ای به شیطان داشته باشه. واقعیت قضیه است. به عبارت دیگه نسبت مواردی که شیطان دخالت می‌کند در شروری که از انسان سر می‌زند نسبت خیلی کمی است. میگید نه انکای در شیطان کانه ضعیفا، نسبت خیلی کمه. این نسبت اگه به عکس خیلی زیاد بود که انکه ایده شیطان کانه ضعیفا نبود، انکه ایده شیطان کانه قویا بود. از هزار مورد باید رفت گشت چند موردش مال شیطانه، چهار مورد تازه مال شیطان هم نیست. چون آیهی که خوندیم از سوره ابراهیم نه تنها حرف شیطان، بررسی صحیح قضیه این است که اگر انسان به وسوسه شیطان توجه نکنه که وسوسه شیطان اثری نداره، که وسوسه شیطان به هیچ وجه در تصمیم گیری انسان اثری به هیچ وجه نداره. گفتیم سه جا خدا فرماید که هیچ تسلطی نداره، به هیچ وجه شیطان نمیتواند کسی رو وادار به کاری بکنه. ولی همونطور که علامه فرمودن، تنها چیزی که ما همیشه راجع به شیطان بلد بودیم و بلد هستیم و گفتیم و شنیدیم میگیم میشنویم همین لعنت خدا بر شیطانه. اینو من این قسمت هم به اختصار بگم چون ممکنه که مثل خیلی جای دیگه شما واردش نشید. و این مسئله، این که مسائل رو گردن شیطان میاندازن، در خود قرآن هم زمینه داره. یکی از جایگاه های جالب و اصلی یا مهم بحثم هست که شما میبینید که موسی کلیم، البته قبل از این که به پیامبری برسن، هنوز به مدین نرفتن و هنوز داستان کوه طور پیش نیامده، در مصر که وارد شهر میشن، همون شهری که دور دستش در حاشیه شهر فرعون سکونت داشته، اونجا اون اتفاق میفته که اون دو نفر دعوا میکردن با همون، بعد اون به اصطلاح بوکس رو مشت رو میزنن و اون طرف چی میشه؟ نقش زمین میشه، فرمودن ناکت اوت میشه و همینطور میشه که فرمودن. خب اونجا ایشون میفرماین که من یه جا مرتب شده شو دارم. آره این اولیش نیست، اولیش همون حضرت یعقوبه که وقتی میخواد بگه که من نگرانم که برادرها چنین و چنان بکنن، برمیاد ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی یه زمینه ایجاد میکنه که خیلی یوسف به برادرانش بدبین نشود. ولی شما در سیر داستانی که خدا راجع به برادران یوسف میگه، شما هیچ شیطان نمیبینید، شیطان مطرح نمیشه. یعنی خود اینا انقدر شیطانتر از شیطانه. اون طرحی که برای چاه میدن، اون اقتل و یوسفی که میگن، اینا همه بگذاریم از بعضی روایات، در متن قرآن اینا بدون این که اصلا نیازی به این باشه که شیطان بیاد دخالت بکنه، انقدر اون حالات نفسانیشون و اوضاع و شرایطشون قوی تر از شیطانه که اصلا لازم نیست شیطان بیاد ورود کنه، لازم نیست شیطان بیاد ورود کنه. نحوه عمومی بیان قرآنه. ولی در این حال حضرت یعقوب میفرماید ان شیطان در انسان عدو مبین، کنایه از این که برادرت برادرای خوبی هستند ولی ممکنه شیطان گولشون بزنه. این در قرآن زمینه داره. دو، حضرت موسی هم وقتی که اون بکسو میزنن اون طرف ناخواسته میفته میمیره، فرمیان هاذا من عمل شیطان. بنده خدا کجاش به شیطان ربط داره؟ تو عصبانی شدی به شیطان چه ربطی داره؟ این که نسنجیده و قبل از هر کاری از زور بازو استفاده کردی و مش زدی، این ربط کجاش ربطی به شیطان داره؟ که هاذا من عمل شیطان، بعدم انه عدو مضل مبین، هم عدو مبینه هم مضل هم گمراه کننده است. خدا نشون میده که بلا فاصله حضرت موسی، حتی موسی قبل از بعثت پیامبری، فوری متوجه میشه که او کجا عمل شیطان، چرا بی انصافی میکنی؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. خدا میفرماید که موسی اول در تاثیر موقعیتی قرار گرفت، گفت هاذا من عمل شیطان، شروع کرد دشنام دادن به شیطان، بلافاصله خودش متنبه شد آخه شیطان اینجا چه کاره بود. انی ظلمت نفسی، وقتی اینطور شد از ما هم طلب مغفرت کرد و غفر الله. ما ترتیب کار رو دادیم که حتی بعدم که فرعون داره بهش میگه تو چنین کردی چنان کردی چه کارها کردی، که منظورش همون کشتن اون فرد و فرار کردن و ایناست، انگار که اصلا صحبتی از این که تحت تعقیب قرار بدن یا مثلا پیگیری بکنن نیست، چون خدا آمرزیده، خدا بخشیده، خدا بخشیده، احدی نمیتونه بیاد کیفر کنه، امکان نداره کسی رو که خدا بخشیده کیفر کسی بتونه، حتی یه فرعون باشه نمیتونه، امکان نداره، چون خدا بخشیده تموم شده. فقط پرنده قال رب اینی ظلم تو نفسی فغفرلی فغفرله. سومیش اون همراه حضرت موسی است که آخر کار میره و به تعبیری که علامه طباطبایی پیشنهاد کردن که اون عبد صالح رو در اون دلتای مجمع البحرین اونجا ببینه و وجدا عبدا من عبادنا، که معروف به خضره و علامه فهمیان اسمش نیامده، ما هم حق نداریم اسمشو بیان کنیم چون خدا نگفته، نمیدونیم حالا یا خز یا غیر خز، و یه عبد صالح خدا بود. عبدن و عبادن آتیناه رحمتا من هندنا و علمناه من لدنا علما. اونجا هم تو مسیر به مجمع البحرین که رسیدن یک استراحت موقتی کردن، اون غذاشون که ماهی آماده کرده بودن برای خوردن، برای ناهارشون، برای چاشتشون، اون ماهی زنده شد رفت تو آب، همون جایی که قرار بود اون فرد رو ببینه. منتها همراه حضرت موسی نگفت به ایشون که یه همچه اتفاقی افتاد. جلوتره که رفتن او غذامونو بیار بخوریم، وقتی غذا خوردنمون خسته شدیم اینا، گفت ببخشید غذامون زنده شد رفت تو آب. که اینجا میگه که همون محل مجمع البحرین که فرتد دا علی آثار هما قصص و اون راهی که رفته بودن برگشتن تو به همون نقطه‌ای که استراحت کرده بودن و اون ماهی زنده شده بود رفته بود، این نشونه این بود که اینجا مرده ها زنده میشن، یه داستان های این شکلی اتفاق میفته و خب برگشت اینجا سر موعد به استراحت. خب وقتی که میخواد بگه که این ماهی که در اختیار من بود، چون همراه حضرت موسی بود برای همین کارا که موسی تنها نخواسته بودن حضرت موسی به سفر برن، که ایشون دنبال خودش برده بودن برای همین که، ولی میگه که من اون وقت که این ماهی راهشو گرفت رفت تو آب، یادم رفت به شما بگم، حالا این همه راه رفتیم برگشتیم، به جای این که ببخشید من باعث شدم، من اشتباه کردم، من اونجا باید میگفتم مسئله به این مهمی رو به شما نگفتم، میگه و ما انسانی و الا شیطان ان اذکره، لعنت خدا و این شیطان که از ذهن من برد که من یادآوری کنم، شیطان نذاشت من یادآوری کنم. اینم دو. سه چهار، جالب اینه که خود خدا از این عرف استفاده میکنه. خدا پیغمبر اکرم فرمید که با بعضی ها که چنین و چنان حرف میزنن عمل میکنن، این گرده هایی که دارن دور هم میشینن و یخوزون فی آیاتنا، در باره خدا و قرآن و تو اینها حرف های جور و ناجور میزنن، تو این جمع حق نداری بشینی. بعد میفرمید و این مایونسیان نکش شیطانو فلا تقود بعد از ذکر، اگر یه وقت شیطان تو رو دوچار فراموشی کرد که نباید بشینی تو این جمع ها، نشستی تا متوجه شدی چیکار کن؟ فلا تقود بعد از ذکر ملغام ظالمی، تا متوجه شدی پاشو دیگه. پس خود خدا هم اینو به کار میبره. صریح ترش هم در همین سوره یوسف، اونجایی که یوسف به اون فرد زندانی که قرار بود بره و آزاد بشه، چون یکیشون قرار بود اعدام بشه یکیشون قرار بود آزاد بشه، و قال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک، گفت که خب تو میری بگو که یه زندانی بیگناه هست و اینجوری و اینها، که خدا میفرماید فانساه و شیطان و ذکر ربه، که همه میفهمن نیازی به شیطان اینجا نیست. وقتی که کسی از اون زندان آزاد میشه و میره سر موقعیت قبلیش و مورد توجه قرار میگیره و دیگه کاملا معلومه که هرچی غیر از این رو چی میشه یادش میره، ولی معلومه. خدا میفرماید فانساه و شیطان و ذکر ربه. و در سوره این شش مورد هست، در سوره طه مسئله رو حل و فصل میکنه که این موارد حتی اگه من بگم شیطان باعث فراموشی شد، بشنوید و باور نکنید. این چیزیه که میگویند ولی واقعیت نداره. کیو مطرح میکنه؟ برجسته ترین فرد رو مطرح میکنه. میفرماید ولقد عهدنا الى آدم، بعدش چی؟ فنسیه. کی فراموش کرد؟ آدم. کی فراموش کرد؟ قبل از این که شیطان بیاد سراغش. بنابراین هر جا به هر شکلی گفته بشود که شیطان عامل فراموشی انسان می شود، شیطان عامل اندوه انسان می شود، شیطان عامل چی و چی و چی می شود، اینا درست نیست. شیطان عامل هیچ چیزی نمی تواند بشود مگر وسوسه. وسوسه می کنه. اگر انسان تحت تاثیر وسوسه شیطان قرار بگیره، ممکنه اندوهگین بشه، ممکنه معصیت خدا رو بکنه، ممکنه ظلم بکنه، ممکنه هر ناهنجاری از او سر بزنه، اگر تحت تاثیر وسوسه شیطان قرار بگیره. و الا شیطان نمیتونه، چنین هنری نداره، چنین دسترسی به انسان نداره که بیاد دخالت کنه. بیان قرآن البته اینه که بیاد در ذهن و فکر انسان دخالت کنه، بره یک توی سیستم انسان رمز و عبورش رو داشته باشه، رمز و عبور همه سیستم های اصلی انسان ها رو داشته باشه و وارد بشه، هرچی رو میخواد دیلیت کنه، باعث نسیان بشه، یعنی دیلیت کنه دیگه، که طرف وقتی که میخوادش نباشه. این هم چیزایی نیست، به هیچ وجه اینا رو قرآن قبول نداره. فنسیه و لم نجد له عزما، یعنی آدم خودش عزم بر مراقبت از خودش نداشت. آدم خودش اون وقتی که ما بهش گفتیم نهازا عدوون لکبر زوجک، خیلی مونده بود تا بیاد به سراغش. ما به جلو جلو بهش گفتیم فنسیه، بهش گفتیم فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا، گفتیم مراقب باشید، و بله مراقبیم، گفتیم دقت کنم، و بله دقت کردم، بهش گفتیم، گفت بله شنیدم، مثل همه انسان ها، ولی فنسیه و لم نجد له عزما. یعنی ما از اول می دیدیم، دیدیم که بنای این که محکم باشه، عزم داشته باشه، خدا داره بهم میگه این دشمن حواست باشه، همه اینا رو فراموش کرد قبل از این که شیطان بیاد. وقتی شیطان اومد سراغش، بعد از فراموشی بود، یعنی یادش رفته بود که خدا گفته این دشمنه، فکر کرد دوسته، چون قیافه دوست به خودش گرفت، دلالت خیر بش کرد، گفت که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، من دوستت رو هم میخوام. یادش رفت بود که خدا گفته این دشمنته، عدو من لکه و لزوجک فلا یخرجنک من الجنه فتشقی. حرفای به ظاهر دوستانه این دشمن رو پذیرفت. اصل قضیه کجا بود؟ اصل قضیه نسیان انسان بود. اصل قضیه که نسیان انسان بود این در سوره طه است. در سوره طه یکی از زمینه های اصلی همین ذکر و نسیان انسانه. یا من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه. اما نیاز به شیطان نی، کافی انسان اعراض از ذکر خدا بکنه، کافی انسان از یاد خدا غافل بشه، کافی انسان خدا در ذهنش، در فکرش، در قلبش، در روحیش کمرنگ بشود. نیاز به شیطان نیست که. از قول شیطان هم نقل کردن که در چنین مواردی شیطان میگه من چه کارم، گفت استاد از آن عالی جناب. و صلی الله علی سیدنا محمد. بله واسه من بخون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تا بعد نوبت به خدای رحمان و رحیم برسه، بعد اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم. اینقدر گفتن تو توضیح المسائل نوشتن اینا که بابا اعوذ بالله میخوای بگی باید یواش بگی، باید یواش بگی، حق نداری به جهر بگی. یه الله اکبر که خب الله اکبر که سر جای خودش نماز شروع شد. حالا که نماز شروع شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اول یه شعار حسابی برای شیطان رجیم میده تا بعد نوبت برسه به خدای رحمان و رحیم. و انتظار دارید که این آدم در متن فکرش، روشش، منشش شیطان پرست نباشه، همونی که خدا در سوره یاسین میفرماید که علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان عبدونی. و انتظار دارید که آخه نماز میخونه، بعد از نماز چجوری عین یک بنده سرسپرده شیطان عمل میکنه؟ چجوری؟ نداره. اینا همه به هم ربط داره، همه اینا به هم ربط داره. امام ما میفرماید که طرف میگه بسم الله الرحمن الرحیم، امام هادی اصلا طرف نشسته کنارشون میخواد مثلا مطلبی رو بگه یا قرآنی رو بخونه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یادش میره اعوذ بالله بگه، بعد میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امام بهش میفرماید چیکار کردی؟ تو بسم الله که گفتی کفت کما بین السماء والارض، چرا توجه نداری که وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم دیگه تو این عالم هیچ کس و هیچ چیز حریفت نیست دیگه، بعد از بسم الله اعوذ بالله گفتن چیه؟ کاملا انتقاد میکنن از اعوذ بالله گفتنش. تو بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، خان بهش بفهمونن که بسم الله الرحمن الرحیم به قول معروف صد پدر جد اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه. حالا یه جایی ببینی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آنچنان پررنگ شده که کپی شده روی بسم الله الرحمن الرحیم و اساس شده اون، وقت میکشه به اون چیزایی که من گفتم. خیلی جای تأمل داره این بحث. امیدواریم در قسمت دوم هم شما حسابی کمک کنید و بحث به یه جای خوبی برسیم. انتخابتون رو بکنیم سریع و مشغول باشیم.
چشم یه دونه رای مونده نیستم حسیل گذاره یه دونه رای
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به رأی هایی که انتخاب شد، آیه ردیف دو و وصین الانسان به والده با پنج رأی، با پنج رأی انتخاب اول هست و دو تا هم رأی چهار رأی داریم. اینی جائلن فی الارض خلیفه و بسم الله مجراها و مرساها، مجراها و مرساها. خود مجرا آدم رو به ترمز با میداره. تناقض اینجا میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شد و وصین
الانسان به والده.
دورایی ها خیلیه.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش دارم حتما با میکروفون سوال کنید که ضبط مشکل پیدا نکنه. یکم طول میکشه، هم کنترل میشه که به نسبت توضیح بشه برای سوالات، همه بتونن، هم خانوم ها هم آقایون، همین که ضبطمون بدون اشکال انجام بشه.
همکاری
دست شما درد نکنه،
ضبط خوب انجام
بشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
یه لحظه اینو من بگم، دعای 17 همه صحیفه سجادیه رو سروران توجه داشته باشن. در صحیفه سجادیه دعای 17 هم رو فرصت کردن، هر وقت فرصت کردن ملاحظه بکنن و با بحثایی که شد ارتباط برقرار بکنن، ببینید که امام سجاد صلوات الله علیه در پیشگاه خدا وقتی که با خدا در ارتباط با شیطان صحبت میکنن چه مطالبی رو بیان میفرماین و نحوه بیان چگونه است. اینا رو دقت کنید. دعای 17 هم در صحیفه سجادی. بله بفرمید. آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد خیلی تشکر میکنیم، بازم مثل همیشه خیلی چیز یاد گرفت.
انشاءالله خدا کنه اینجور باشه.
زنده باشه. فقط یه صحبت هایی که میفرمودین، این که ما نوع نگاهمونو تغییر بدیم و این باشه که اول الله رو ببینیم بعد ملائکه رو ببینیم بعد خودمونو ببینیم بعد شیطانو، این یه نوع دیدگاهه، یه نوع عینک زدن به چشمه که اگه از این تاریخ ما این رو به چشممون بزنیم دیگه بعد از این یه نوع جدید زندگی میکنه، یه زندگی جدیدی شروع میشه، یه کارگاه اتفاق میه، عمل اتفاق میفته. یکی این که شما صحبت فرمودین، من داشتم به احسن تقویم که فکر میکردم، دقیقا شما هم موقع هم نامیرا بودن انسان شیطان رو فرمودیم. امکان داره که انسان هم با اختیاری که داره کارهای بکنه که نامیرا بشه تو همین دنیا قبل از مرگش؟ چون قرآن اومده به ما راه هدایت رو یاد بده، شیطان یه کارهایی کردی که نامیرا شده، انسان هم میتونه با اختیارش کارو بکنه تو همین دنیا نامیرا بشه، به جز اولی الله بشه و نام و کار دیگه ای نکنه.
هی غیر از این میشه. اندر ابراهیم یرزقون چیه؟ همینه دیگه. یعنی مرگ فقط ما رو از این وضعیت دنیا بیرون میبره، همونطور که ابلیس دیگه از بین جنیان و مقدرات زندگی اونا رفته بود، رفته بود به آسمان. ما هم در آخرت غیر از این نیست که اگر لیاقت داشته باشیم ما هم همون میشه، همون نامیرا بودنه. یعنی اون مرگی که اتفاق میفته خاتمه زندگی که نیست، ادامهش هست و اون ادامه زندگی میتونه حتی در آسمون ها باشه، حتی میتونه انسان بره و جزء حمله عرش قرار بگیره. الذین یحملون العرش در سوره مؤمنونه نه سوره مؤمن، در سوره مؤمن اوائل سوره الذین یحملون العرش دقت بکنید سیاق رو و دقت های تحقیق موضوعی رو به کار ببرید نمیتونه راجع به ملائکه باشه، عبارات مربوط به ملائکه نیست، انسانن اینا، اینا انسان هایی هستن که رفتن جایگاهی که جایگاه ملائکه هست اونجا قرار گرفتن، چون بیان قرآن راجع به حمل عرش الهی که دیگه بالاترین منطقه آسمونه، فوق آسمون هاست، اونجا هم که جایگاه به اصطلاح حمله عرشه و یحمل و عرش رب رب فوق هم یوم ازن سمانیه، باز اون اصلش جز به آیات مربوط به ملائکه است، ولی الذین یحملون العرش در سوره مؤمن راجب انسان هایی است که میرن در اون جایگاه قرار میگیرن، یعنی در کنار فرشتگان حمله عرش الهی قرار میگیرن، یعنی دیگه نزدیکترین مقام به خدا حامل عرش الهی میشه. بنابراین دیگه پا دست و پایین ترش که دیگه محل بحث نیست.
پس شما رد نکنه یکی هم که الله اکبر بقیه اصغر و من هیچ دیگه همینیه که شما امروز فرمودین دیگه.
چطور؟
الله اکبر بقیه اصغر من هیچ همینی بود که امروز ما یاد گرفتیم دیگه.
بله شیطان اصلا قابل مقایسه با خدا نیست. بله الله اکبر میفهمن بقیه اصغر. بله خب اینو تا الان نشنیده بودم استفاده کردیم. واقعا اگه الله اکبر باشه بقیه اصغر میشن دیگه، اگه واقعیتش باشه. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم جناب استاد. این سوالی که آیدی تو برای ما همیشه مطرح بوده، ما میبینیم که در قرآن شیطان صفت به کار رفته، شیاطین الجن و الانس، یا یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، یعنی شیطان. این که شما میگید که این شیطانی که گفته میشه در اکثر موارد 500 مورد فرمودید، 500 خورده مورد فرمودید یا من اشتباه دارم؟
نه جمع آیاتش 500 و این فهرست موضوعیه برای تحقیق موضوعی
هست. اون ابلیس هستش، اینو ما چگونه متوجه بشیم
که درش از شیطان یا ابلیس به کار رفته و دوتاش هم شیطانن مریداز و شیطانن مارد، مارد رو یادم رفته بگم، یکی شیطانن مریداز یکی شیطانن مارده و بقیهش از شیطان به اضافه آیاتی ابلیس. این خیلی محدودترین طرحیه که برای تحقیق موضوعی در این موضوع میتونه انجام بشه. 70 ردیف داره، جمع آیات اصلی و فرعیش که باید در تحقیق بررسی بشه مورد تدبر قرار بگیره و تحقیق بشه 615 آیه.
615 که این مثلا از شیطان که میگیم اون ابلیس باشه یا اون جنی باشه ما از کجا میتونیم بفهمیم؟
با الف و لام حتما ابلیس.
از کجا اینا مثلا
هست دیگه؟ شما آیه بیارید که الف و لام باشه ابلیس نباشه، کاملا آشکار روشنه که
خب تو همون دیگه از شیاطین از جن و الانس
شیطان با شیاطین فرق داره دیگه. شما میفهمین شیطان، شیطان مفرد، شیاطین جمعه. شیطان وقتی الف و لام داره منظور فقط ابلیسه. ان الشیطان لکم عدو و تقیه عدو، شما میتونین غیر از این چیزا بهش بگم؟
خب مثلا خب ما داریم که نفس ما هم همون عدو هستش، خود ما بزرگترین دشمن خودمون هستیم، یعنی همین جایی که مثلا میگه که مثلا ان الشیطان الانسان همون نفسش باشه، اینو ما چجوری میگیم؟ نفس انسان،
نفس انسانه.
آره؟
خب قرآن راه نمیده، قرآن راه نمیده، قرآن میگه نفس انسان در زلالت انسان در شقاوت انسان بسیار 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 موثرتر از شیطانه.
خب.
این بیان قرآنه، نمیگه شیطان نفس انسانه. نه
نه خب این شیاطین الجن و الانس یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس،
شیاطین الجن و الانس ما وارد نشدیم، اگر میخوایم وارد بشیم دو تا خانم‌ها صحبت کنن، من مسئله ذریه شیطان رو باید بگم بیان قرآنیش رو که بقیه تعبیرات هم روشن بشه، که خیلی به جا فرمیم که اون قسمت هنوز بحث نشد. من از جنت و الناس این بیانش چیه؟ بیان قرآنیش چیه؟ یه چیزایی تو ذهن ما هست از جای مختلف، ولی بیان قرآنیش باید روشن بشه. دو نفرم از خانم‌ها صحبت کنن. خیلی ممنون که شما
من یه نکته
جنت و الناس رو مطرح کردید، که من از هم عنوان وحی و ریه شیطانه.
سوال من اینه که ما از کجا تشخیص بدیم که این نفس منه یا اون ابلیس است؟ این از کجا ما بفهمیم؟ ما اون چی میفهمیم؟ همون نفسه. آیا اون فقط ابزارش نفسه؟ اون از کجا این تشخیص رو بدیم خلاص؟ که این نفس منه که داره منو وسوسه میکنه یا مثلا اون شیطان جنی است؟ این ما از کجا تا حالا من بر من نتونست
که فهم میکنه؟
خب
فهم اینه که متوجه بشیم که این وسوسه وسوسه خلافه و راه این که متوجه بشیم ذکر خداست. هر چی که یاد خدا، ذکر خدا، توجه به خدا قوی تر باشه این مسئله روشن‌تره. یعنی تشخیص ما از این که این وسوسه غیر خداییست اصلش در سوره قافه و لقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسوسه بهی نفسه. اونجا هم خودم فهمید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی ما مراقب انسان هستیم ولی وقتی انسان نفس خودش به او وسوسه میکنه ما قانون رو این قرار دادیم که انسان اختیار داشته باشه به اون وسوسه تعجب بکنه یا نکنه، ولی ما حواسمون بهش هست، ما مراقب هستیم تا اونجا که ممکنه نگذاریم که اون وسوسه درونی باعث خسارت و لفی خسرو هلاکت و شقاوت انسان بشه. ولی وقتی انسان بخواد دنبال وسوسه نفسانی بره این همونه که قوی تر از ان النفس لامارتون به سو فعلهما ها فجورها و تقواها، اینا همه قبل از شیطان مطرح.
خودمون هم شیطنت دیگه، اینو هایی به مفهوم صفت بگیریم خودمون هم همون شیطنت دیگه.
این بحثتر اینه که آیا این عبارت یا تعبیر شیطان و شیطنت برای نفس انسان در قرآن آمده یا نیامده؟ نیامده، بالمره نیامده و در بحث قرآنی ممنوع آوردنش. یعنی ما هر جا که یه چیزی که بیان قرآن نیست، تعبیر قرآن نیست، راهشو باز کنیم و به دنبالش همون چیزایی که نباید میادم بیادم میاد. اسم شیطانی ما میگیم بچه شیطونه ولی تو قرآن نیست، ما میگیم بچه شیطنت میکنه ولی تو قرآن نیست. اینو باید بدونیم که تو قرآن نیست، تو عرف ما هست. ما میگیم این چون کارایی رو میکنه که مثلا به اصلش به شبیه کارهای شیطونه، کار شکنی میکنه، کار خراب میکنه، نم شیشه میشکنه، نم یخچال از کار میفته، اینا قاعدتا کارهای شیطانیه به قول حضرت موسی من عمل شیطانه. ما میگیم بچه داره شیطنت میکنه، نمیگیم نگیم، ولی این باید بدونیم که این در قرآن نیست. شیطنت بچه در قرآن نیست، شیطنت نفس انسان به هیچ وجه قرآن تعبیراتش راه نمیده که انسان نفس قوی تر از اونو داره میگه. میگه که خارج از بحث شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، این نوبتش بعد از ما توسوس به نفسه، همون که در حدیث پیامبر اومده که اعدا اعدا به نفس کرده که بین جنبه خوبه. این دنیا بیان قرآنه که اول انسان باید مراقب وسوسه های درونی خودش باشه
که به همون میگیم شیطنت.
شیطان
یعنی خب از قرآن هم در میاد. ناهجم
قرآن راه نمیده. ببینید ما خوب دقیق گفتید و باید شما خیلی کمک کننده. ببینید ما نشستیم خدای نکرده به ذهنمون میرسه که الان پاشم برم مثلا فلان حرف ناجور رو به فلانی بزنم یا تلفن بزنم حقشو بذارم گفت دستش یا پناه به خدا برم یه سیدی هم بزنم تو صورت.
اما یه وسوسه اینو تعبیر میکنم
آفرین. خب ما در عرفمون میگیم شیطونه میگه پاشو برو تلفن بزن، شیطونه میگه پاشو برو این بدویرا بهش بگو، شیطونه میگه بزن سیدی تو صورتش، ولی شیطونه نمیگه. کی میگه؟ این عرف ماست که میگیم شیطان، یعنی اینجوری میخوام ربطش بدیم به شیطان. اینو قرآن راه نمیده. شیطان محدوده مشخصی داره و دشمنیش هم دشمنی ویژه‌ایست مخصوص خودشه، یه دشمنی قسم خورده است. تفصیلاتش هم در قرآن به شکل‌های مختلف بیان شده، اساسش هم گفته شده که این دشمنی از کجاست، که آغاز شده و برنامه‌اش چیه و محدودش هم معلومه. ما حق نداریم به اون محدودی که قرآن بیان کرده نه اضافه کنیم و نه کم کنیم، همون که خدا بیان فرمود. همده این دشمن ویژه‌ایه و اوصافش هم اینه. اون شما رو میبینه، شما رو نمیبینید، شما اون رو نمیبینید. انه یراکم هو قبیل و من حیث لا ترون. اینجوریه. اگر که شما از ایمان فاصله بگیرید، دشمن، این دشمن با شما دوست میشه. انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. طبیعت شیطان اینه که تا شما از ایمان فاصله بگیرید، اون رابطه دوستی با شما برقرار میکنه. اینا بیانای قرآن. خب اجازه بدید ما این بحث رو
خواهش میکنم. اون داستان حضرت موسی هم تیم اینجاست، اون گفت شیطان، اون قتال رو میگفت، یعنی مقاتله عمل شیطان بود.
من عمل شیطان، عمل شیطان
برخورد درگیری
میشه اینجوری توجیه کرد. بله، اگه توجیه درستی نداشت که خدا بهشون نسبت نمیداد.
خیلی متشکرم.
در بحث در قصص قرآن گفتیم که انبیا قبل از بعثت هم معصومند. بله، توجیهش هم همینه. یعنی باید اینجوری بگیم که منظورشون این بود. مهمتر از این که بلا فاصله گفتن رب انی زدم تو نفسی تشریح کردن. اگه فقط گفته بودن هازام نمر شیطان مشکل داشت، ولی بلا فاصله در ادامه درستش کردن، گفتن انی زدم. ببینین نکته همینجاست. متاسفانه شما صحبت نمونم، صحبت خودشونو میکنن. این بدترین موقعیتی که برای اینجور محافل پیش میاد. متاسفانه البته ما نداشتیم، به ندرت این مسئله پیش میاد. امیدواریم هیچ وقت نداشته باشیم. بعد کسی که صحبت میکنه همه به صحبت او گوش کنن. اینو خیلی به جا گفتی. آخر چی گفتی؟ خب همین نکته اصلی اینجاست. چون دارن میگن که شیطان، من نباید تو این موقعیت قرار میگرفتم که این صحنه رو ببینم، نباید میمدم، نباید. اگر معنیش این باشه که شیطان طراحی کرد که من از این ور بیام، اون از اون ور بیاد، با اون دست و یقه بشه که من تحت تأثیر این جو قرار بگیر، آفرین. خب اینو بگید. یعنی اگر که این بیانی که میکنید و میگید منظور حضرت موسی این بود که بد شد، کاش من تو این موقعیت قرار نمیگرفتم، اینو اگه یه جوری بیان کنید که طرف اینطور بفهمه که شیطان چنین دست قوی داره که بیاد در ذهن و روح شما. متاسفانه نوشته و گفتاری راجع به شیطان پر از ایناست، گفتاری بزرگانه که شیطان میره در دل و بار انسان. به موسی میگه الان وقتش پاشی بری وسط شهر، بعد به اون میگه وقتش پاشی بیای خیابون، به اون یکی هم میگه که خب این طرف که از اوناست، تو هم که از اونایی، دست به گریبان بشین. و اگر که به اینجا بخواد برسی که شیطان چنین دست قوی در طراحی داره و همون ارادتمندانه به شیطان و ارادتمندانه به شیطان بزرگ که اول اشاره کردیم، اونا به وجود میاد. یعنی انسان ناخودآگاه ناخواسته ارادتمند میشود نسبت به کسانی که این چنین قدرت ها و زیرکی ها، یا بگو سیاست مداری ها. کسانی که مجذوب آمریکان، چجوری مجذوب آمریکان؟ اینجوری مجذوب آمریکان بیچاره ها. یعنی یه جاهایی به جمع‌بندی رسیدن، به غلط به جمع‌بندی رسیدن که ان کید شیطان بزرگ کان قوی، اینجوری طراحی کرده، اونجوری اثر گذاشته، اینو وادار کرده اون غالب. اینا وقتی محققانه وارد بشن، اینا هم چیزی نیست، اینا فقط ذهنیت انسانه که اینا رو به هم بسته و بی جهت از یک آدم ضعیفی که از سایه خودش میترسه به بغل دستی دفتر خودش باج میده که مراقبش باشه، مواظبش باشه. از این آدم ضعیف و نفس ترسوی بزدل فاقد اعتماد به نفس یه آدمی بسازن که آره با چنین میکنه چنان میکنه، همش دروغ، نه اون کارو میکنه. وقت میشه ارادتمند شیطان بزرگ. میگه باشه شیطان بزرگ باشه، ولی وقتی اینجوره من ارادت دارم. حتی دیگه بعضی ها وقاحت رو از حد گذروندن به زبون میارن دیگه، بعضی ها مینویسن میگن خب شیطان بزرگ باشه، خب مرگ بر آمریکا باشه، ولی وقتی اینقدر اینجوره همه هم دروغه. این اساسش تو بحث شیطانه، که شیطان خیلی جاهایی که ما به شوخی نه به جدی مطابق یه عرفی مطابق یه چیزی که عادتمون شده، که علامه طباطبایی هم فهمیدن عادتمون شده، میگیم این کار شیطانه، میگیم خدا لعنت خدا بچه. این چیز ساده ای نیست، شوخی گرفتنی نیست. این باعث میشود که خیلی محاسبه ها به هم بریزه. یعنی ما به جای این که این قضیه رو یک اتفاق طراحی بکنیم که اتفاقات که میتونه همیشه برای انسان بیفته، یه دست قوی شیطان مطرح میشه که توی حادثه نسه حادثه حضرت موسی و اون مشت زدن و اینا چقدر زیبا نتیجه گیری میشه، چقدر زیبا شیطان رجیم لعین چقدر زیبا طراحی کرده که بتونه به این مقصدش برسه. هم چیزی نیست، اصلا این مقصد شیطان نبود. اصلا آیات قرآن دقت کنید، این مقصد شیطان نبود. شیطان اصلا به این چیز مقصد توجه نداره. شیطان از کجا میدونست که اون میبینه ما اونو نمیبینیم؟ این بیان قرآنه، ولی شیطان که از غیب آینده خبر نداره که این موسایی که قرار بعدن بشه موسای کلیم الله قرار بعدن بره کوه طور، ولی همه این اینا تو جنبندی ها میره که ببین شیطان از کجا رو دیده بود که یه چنین طراحی کرد. من اینو روش ایستگرم به خاطر اینکه همین جایی که ما به سادگی میگیم رد میشیم، همون جایی که حضرت یعقوب میفرماید که اینو اگر آسیب شناسی تعلیم و تربیتی بکنیم، چرا حضرت یعقوب لقد کان لکم فی یعقوب اسوة حسنة نیست؟ برای اینکه نمیتونه اسوه حسنه باشه، یه چیزایی داره که اسوه حسنه نمیتونه باشه، فقط پیامبر اکرم میتونه اسوه حسنه باشن، چون این چیزا رو وجود نداره در گفتار و کردار و رفتارشون. ولی حضرت یعقوب میخواد یه طرف رو درست کنه، یه طرف دیگه رو خراب میکنه، به همین دلیل اسوه نیست. از یه طرف میگه که پسرم برای برادرات قصه تعبیر چیز خوابتو نگو، قصه خوابتو نگو، میخواد بگی که من تعبیر میکنم، این خواب و تعبیرش که بگی اونا تحریف میشن. خب اولا اینو میگه که مثلا جلوی شهری رو بگیره، بعد میگه این شیطانه در انسانه عدو و مبین، که به خیال خودش رفع رجوع میکنه که پیشبینی میکنه که اگر اینطور شد و انسانم که حدیثان علامامونه من میگم نگو، و بالاخره گفت که اینم دروغه، نه هرگز یوسف نگو. آخر سوره هست که یا عبت حاضر تعبیر رویایم انقدر، یعنی تا اون وقت یوسف به احدی، چه برادرانش چه غیر برادرانش، حتی مادرش که اونجا حضور داره، و الله میگفت که به هر دو خطاب میکرد، به برادران خطاب میکرد، فقط یک نفر از خواب او خبر داره هنوز تا آخر کار. یا عبت حاضر تعبیر رویایم من قبل قد جعله ها ربی حقا، تا اون وقت هیچ کس خبر نداره. ولی روایات دروغ از همون اول میگن که یعقوب نهیش کرد، اونم رفت گفت، و یعقوب چون پیشبینی کرد که من میگم نگو، ولی اون اگه رفت گفت و بین با برادران مسائلی پیش اومد، نسبت به برادرانش بدبین نشه. پس من از حالا بگم که شیطان دشمن بزرگیه، بالاخره به حساب شیطان بذار، هم چیزی نیست. شما تو سوره یوسف اصلا دنبال تعبیر اثر شیطان بگردید، جز فانساه و شیطان ذکر ربهی که گفتیم چه حالتی داره و با اسلوب خودش باید فهمیده بشه، مثل و ما انسانی های الا شیطان هر از گرهه، این با اون باید فهمیده بشه، چیز دیگه ای تر اون چیز به خصوصی نیست، ولی چیزهای مهمتر هست. این چیزی که گفتیم بحث رو باید حتما بکنیم، شیطان صفتی ها، شیاطین جنی و انسی، این قسمت مهمه بحثه. شما هم یک دو سوالاتون رو بفرمین، ما از این بحث اصلی زوری و جنود شیطان نمونیم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم ببینم در آیاتی از قرآن میبینیم که شیطان ادعاهایی داره، مثلا به عنوان مثال در سوره مبارکه انفال آیه 48 در فراز آخر داریم که براءت شیطان از انسانه، این چگونه است که قال انی بریء منکم، بعدش انی ارا ما لا ترون، این چه دیدنیه؟ این دیدن چه ادعایی برای شیطانه که
داره میگه ادعا دیگه.
بله,
بله. ادعا میکنه که من دارم میبینم که هوا پس خواهد رفت.
بله.
هوا خراب
و توی انسان نمیبینی. بعدش خیلی عجیبتر این فراز آخر میشه که انی اخاف الله. این چگونه ترسیه که حتی این ما خوف برای خوف مقام داریم برای انسان و شیطان این مقام رو درک کرده. انی اخاف الله و الله شدید العقاب. این چگونه است که شیطان
خودتون بدیدید باورتون که نیمده که ادعا میکنه. اون کلمه ادعا رو خیلی خوب گفت. یکی از زمینه‌های تکرار شونده در قرآن ادعای شیطانه, یعنی حرف زدنهای شیطان که اصلا به خود شیطان نمیخوره. مثل انی اخاف الله اعلام براءت, انی بری امن, که انی اخاف الله اوصاف خدا رو به زبان آوردن. اینا هست, اینا رو خدا نشون میده که اینا با خود شیطان و رفتار شیطان اصلا هماهنگی نداره. باور نباید بکنی, حتما باور نکردید که اینجوری میگه. اونا هم همینطور, اونا هم خدا هیچ اعتنا نکرده, اصلا نگفته که تو چه جوری حرف میزنی. و به عزت که لاغوی نام اجمعین, خدا نگفته اصلا چه جوری داری حرف میزنی تو, گفتی و به عزت که اصلا اعتنا نکرده. چون اینقدر بی ارزشه وقتی که سخن با عمل همراه نیست, اینقدر بی ارزش که اصلا ارزش توجه کردن نداره. خدا اصلا توجه نکرده. فبه عزت که لاغوی نام اجمعین, همه یه خیلی خوب گفتن, همه یه مجموعه ادعاها که من گفتم مولدروم بولدروم هایی که شیطان کرد به شکلهای مختلف گفته چنین میکنم چنان میکنم چنان میکنم. خدا هم نگفته نمیکنی, ولی اعتنایی هم بهش نکرده. خب میکنی که بکن, میکنی که بکن, سر و صدا میکنی بکن, شلوغ میکنی بکن, لشکرکشی میکنی بکن. اینا مهم نیست, هست مهم نیست. برای اینکه از اول من بودم و هستم, ملائکه من فراوون پرفهمون بودن و هستن. فقط بعضیا که لیاقتشون تویی و لیاقت بیش از تو رو ندارن و به تو توجه میکنن و دنبال تو میان, طبعا که من هم خوب اونم اونو به اونا من اعتنایی ندارم. اونا نه به تو اعتنا دارم نه به اونایی که بخوام بیان دنبال تو. این روی کرده بیان قرآنه. تمام روی کرده اصلی بیان قرآن در سر تا سر آیات راجع به شیطان همینه. هیچ اعتنا خوبه
دیگه نمیشه. دیگه اونجا که بگید این اخاف الله مثلا به این با این دید ببینیم که این شیطان با این نه رشد کرده رفته, با این نه رشد کرده رفته میشه ملائکه, با این نه رشد کرده, با این اخاف الله رشد کرده رفته به ملائکه رسیده. ولی خب اینجا یه نافرمانی کرده. حالا سر این شناختش این گونه با خدا صحبت میکنه, میگه بس با این شناختش از خدا درخواست میکنه, وگرنه میتونسته بی مؤدبانه تر صحبت کنه یا یه چیزای دیگه بگه.
هیچ رعایت ادب نکرد اصلا, خیلی بیادبانه است. نه نه, این اصلا به این سمت ها نباید ببریدش اصلا. والله خب سر از شیطان پرستی در میاره. ما داریم دیگه, ما فرقه شیطان پرست داریم, ما طرفداران خیلی پرپغرس شیطان داریم. شیطان پرستی دینی که کتابم داره, کتابش اسمش هم کتاب مقدس شیطان پرستیه. بله کتاب داره. بله کتاب هم داره, یعنی یه چیز به اونجا هم میکشه, میکشه به اونجا که انقدر روی این منطق. قرآن اصلا روی این چیز حساب نکرده و درست هم نیه که حساب نکنه. وقتی که کسی آنچنان به قول معروف در عمل شمشیر رو از رو بسته و اعلام میکنه چنین و چنان, دیگه هرچی بگه اخاف الله و هرچی ستایش خدا بکنه و اینا دیگه ارزشی نداره, اصلا قابل اعتنا نیست. کسانی که به این چیزای غیر قابل اعتنا اعتنا کردن و گمراه شدن و یه راه های دیگه کشیده شدن که شیطان شیطان هست ولی عجب عقیده ای داره. من آفرین بارها ما پای منبر شنیدیم. نه این نیست, نه این فقط همون ادعایی که شما گفتید خوبه. یعنی یکی از راه های فریب شیطان این است که بیاد چیکار بکنه, بیاد حرف های مؤمنانه بزنه, قیافه مؤمنانه به خودش بگیره. یکی از ترفنداش, یکی از فریباش. خب مگه اوباما اول قرآن نمیخون؟ اوباما اول که اومد به عنوان چی باراک چی باراک حسین اوباما اومده اصلا، یعنی اسمش تو انتخابات هم باراک حسین اوباما بود و مطرح شده بود که حتی مسلمانه اسمش حسینه و مسلمان هم هست و شروع کردن به قرآن خوندن. خب باید ما باور میکردیم که شیطان مؤمن شده و بعد تحت تأثیر قرار میگرفتیم و بعد اون حرکت های دیگه و حرف های دیگه و اینا رو میگوزیم بابا قرآن میخونه و اینا. خب اشتباهات بزرگه کسانی که فریب شیطان صفت ها یعنی شیاطین رو در میان خود انسان ها خوردن، در جنگ جمل، در جنگ سفین و غیره فریب همین چیزا رو خوردن. آخه داره قرآن میخونه، آخه بسم الله میگه، آخه نمیدونم عبارات چنین و چنان میگه، فریب همین چیزا رو خوردن. قرآن نشون میده که اینا شیطان هم به راحتی از این زمینه ها استفاده میکنه و شما اصلا نباید اعتنا بکنید. من خدا رو به اصلا اعتنا نکردم، اصلا اعتنا نکردم. اون حرفایی که اشاره داشت به مثلا فبه عزت که یا غیره، من اصلا توجه نکردم. نهایت اولدور مردرانش که تموم شد، من گفتم خب منم کار خودم اون کردم و میکنم، با تو هم فرقی نداره. یعنی بودن تو و نبودن تو برای کل این عالم هیچ فرقی. این یکی از حاصل مطلب های قرآنه که خیلی باید مراقب باشیم که هر نوع بحثی که بخواد بکشه به این که شیطان یه جایگاه مشخص مؤثر تعیین کننده ای در این عالم داره، معلوم مسیر اشتباه بحث رو اشتباه هست. انکید شیطان کان ضعیفا و قاتل و اودیا شیطان انکید شیطان کان ضعیفا. وسواس کنارش خناسه، وسواس یعنی وسوسه کننده، ولی خناس یعنی همین که ببینه شما توجه نمی کنی میره و باید بره. یعنی اگر شما راه بش ندی اصلا امکان موندن نداره. خناس یعنی باید بره پنهان بشه، باید بره گم بشه اگر شما راه بش ندید. راه بش بدید خب به همون میزان شما خودتون دارید شیطان میشید دیگه. خب وقت یه رابطه دوستی به وجود میاد و خود شما قرآن تعبیرش اینه که خود شما میشید شیطان، شما میشید شیطان انسی مثل شیطان جنی، چون به او پیوستید دیگه. راه بهش ندید، راه بهش ندید هیچ هنری نداره، مجبور بره.
تعارض که مثلا وجود عدو مبین شیطان
گفتیم مبین معنای عظیم نیست. تعارض وقتی پیش میاد که اون حرفا زده میشه که ولایت داره، نمیدونم یجری در انسان مجردم، که اگه هم بخواد درست باشه معناش باید درست فهمیده بشه. اینا رو بگیم، بعد بگیم انسان شیطان دسترسی داره بره تو ذهن انسان کار بکنه، افکار انسان رو تحت این چیزا نیست، فقط میتونه وسوسه بکنه. یعنی شیطان میتونه یه مواردی رو که انسانم معمولا تشخیص میده، انسان خودش میفهمه که این از نوع وسوسه شیطانی. نهایت شما گفتید که ممکنه تشخیص نده که این وسوسه از درون منه یا از شیطانه، که فرقی هم نمیکنه. ولی در این دو تا هم از یه نوعه. در این که این یه وسوسه منفی هست و نباید توجه بکنه، انسانم معمولا تردید نداره، یعنی متوجه میشه، چون انسان در پوشش رحمت خدا هست، امکان نداره متوجه نشه.
این داستان یوسف پرسون ناجیه، اون به خاطر وسوسه شیطان از یادش رفت دیگه. من میخوام کار خیلی بکنم، به من آدم کمک کنم، بعد شیطان من وسوسه میکنه که بذار اون یکی برادر گردن کلفت بره. اون مثلا اونجا میخواست بره ناجیه بره پیش اون سلطان یاد بشه، اما شیطان از یادش مرد.
من عرض کردم که اگر دقت کنیم، اگر اون آیات رو با تدبر ببینیم، قبل و بعدش رو در نظر بگیریم و عاقلانه شنونده بیان آیات باشیم، متوجه میشیم که در اون موقعیت اصلاً بحث این که میخواست بره بگه فراموش کرد در کار نبود. یعنی وضعیتش وضعیتی بود که هرچه از این قبیل رو فراموش میکرد. این وضعیت معمولاً اینجوریه، ربطی هم به شیطان نداره. خب منم گفتم که این یکی از اسلوبای ظریف قرآنه که که اون چیزی که علامه گفتن که نهادینه شده و گفتیم که موسی هم اینو میگه، یعقوب هم اینو میگه، قرآن هم خیلی جا اسلوب برخوردش با اینجور چیزا همینه، میگه حالا این که هست بذار باشه، ولی در جای خودش که فنسیه آدم رو در جای خودش میره آنچنان درست میکنه که از دو حال خارج نیست، یا چنین اثر بگذاره که افراد عرفشون عوض کنن، اون پدره دیگه مثل حضرت یعقوب اونجایی که باید بگه پسرم تو مسئولی، دخترم تو مسئولی، هر کسی مسئول کار خودشه، به جاش نگه که شیطان دشمن بزرگ انسانه که در مسیر انحرافی بندازه که فردا میتونی بیای بگی شیطان گولم زد. این حربه ای که بچه ها خیلی ازش استفاده میکنن، خیلی راحت استفاده میکنن که خودشونو تبرئه میکنن به حساب این که شیطان گولم زد. این زمینش در تعلیم و تربیتی که شیطانو بیش از حد خودش در جایگاه والاتری قرار داره، به جای این که بهش گفته باشن که تو اگر درست باشی، تو اگر توجه به خدا داشته باشی، تو اگر در خواب و بیداری از خدا همیشه قبل از خواب بعد از خواب که بیدار میشی تعلیم و به یاد خدا باشی، یا ایوه هر لذین آمان از کرولا ذکرن کسی را و سبه و بکتتن و اسی را، شیطان اصلا سراغ تو نمیاد. وقتی اینجوری باشه تعلیم و تربیت دینی، فردا اون نمیتونه بیاد استناد کنه به این که شیطان گلم زد. اگه هم بیاد بخواد رفع رو جویی بکنه، میگه من از یاد خدا غافل شدم، من دو سه روز بود که توجه کافی رو مثلا به دعا، به ذکر، به صحبت کردن با خدا نداشتم، نه یکی دو روز بود نمازم رو سرسری میگرفتم، دیگه به نمازم توجه حسابی نداشتم، باعث شد که این خطا رو بکنم. اینجا وقت درست میشه، یعنی شخص اعتراف به خطا میکنه و مسئولیت خطا رو خودش به عهده میگیره. مخرب اینی ظلم تو نفسی، وقتی موسی میگه فغفرلی فغفرلم، زمینه غفرانم یعنی زمینه جبران باز میشه. و الا اگه قرار شد که برنامه این باشه که هی امروز شیطان گولم زد، فردا دوباره شیطان گولم زد، پس فردا دوباره شیطان گولم زد، تو مدرسه رو معلم شیطان گولم زد، خدا رحمتشون کنه، بعضی از معلمای قبلی میگفت خب بیا 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 دستتو بگیر، چوب بلند میکرد، من به تو نمیزنم که آره میزنم که شیطان از وجودت بره بیرون. بله آره، این جوابه قشنگم داشتم، من هرگز به تو چوب نمیزنم، مگه نمیگی شیطان اینجوری گفت اونجوری گفت گولم زد؟ خیلی خوب، راهش اینه، من وقتی با چوب دستت بزنم، پاتو به فلک ببندم، شیطان برای همیشه دیگه میره بیرون و تو دیگه شیطانی نداری که به جای اینکه مسئولیت پذیر بار بیای، مسئولیت پذیر باشی، هی همه چیزو بخوای بذاری گردنه شیطان. یا اینجوری میشه، گفتیم که این اصول قرآن به خاطر این، یا اینجوری میشه که میره درستش میکنه، یا اگر درستش نکرد حداقل میفهمه که این عرف مسئله دار، میفهمه این عرف مسئله دار، دیگه به راحتی که جدی جدی دیگه همه چیز گردن شیطان نمیاندازه. خب الان نرسیدیم که نمیدونم که ببینیم. بله ببین، ما بحث جنوده، یکی دو تا سوال دیگه هم شما میتونید بکنید، من بحث جنوده شیطان اینا رو واردش میشه. میکروفون دوباره از خانم سوالشون تمام نشده بود که چند نفر سوال کردن این طرف، دو نفر، یه نفر، یه نفر دیگه هم سوال کنه. ندارید بحثی؟ ندارید تو رو دروسی قرارشون ندید؟
نه
میگم
سوال
نداری
سلوات
بکنی. ای بینه
من خودم سوال بپرسم. من با یک مطلبی در مدرسه مواجهم درباره همین شیطان و شیطان پرستی، حالا یا رسمن یا فکرن بعضا بچه ها درگیرن با این بحث شیطان پرستی. یه نمونه که خیلی بارز با هم مکالمه داریم، برام این جالب بود که وقتی صحبت شد و باز شد صحبت ها، تو بحثایی که با اینها مطرح شده از هر منبعی بوده از خدا شروع شده، یعنی همین بحثی که اینجا داشتیم در شیطان پرستی به شکل دیگه ای، ولی اونجا هم ورودش برای لاغن این بچه از خدا هست که میان توجیه میکنم میگن الله خدای آسمانه، بعد یه خدا در زمینه که شیطان زیر مجموعه اون خدای زمینه، یعنی یه سیر خدایی هم بهش میدن. بعد حالا اون کارایی که شیطان داره رو شرح میدن. این حالا برام جالب بود، ولی سوالم اینجاست که با این افراد کلن نوعاً وقتی میخواد صحبت بشه و مطالب، حالا من اونجا چون به لطف خدا و این جلسات آمادگی ذهنی داشتم، این مقداری واقعا شک تونستم براش ایجاد کنم در اون چیزی که میدونست، که فکر نکنه اینها خیلی قدیم، یعنی اینقدر این سبقه شیطان رو بردن قدیم که فکر میکنه این مطالب مثلا خیلی قبل از خدا هم مطرحه، یعنی اینقدر اینا رو بردن عقبتر و قدرتی که دارن، که من گفتم اینا هیچ کدوم جدید نیست، این در فلان بحث تاریخی هم هست فلان جا، اینا بحث شیطان پرستی به روز نیست، اینا خیلی قدیمی. ولی سوال اینی که اینا فوری میگن که خب شما از کجا میگید این بحث رو، مثلا اگر بگیم قرآن، خب میگن ما که قرآن رو قبول نداریم، میگن کی گفته اصلا قرآن حکم و حرف صحیحه، مثلا در مواجهه با این موارد نمیدونم چه شکلی باید صحبت بشه.
صحبت نکنید دیگه. صحبت نکنید. صریح آیات سوره انعام هم اینه که وقتی به اینجا میرسه که مثلا میگم قرآن رو قبول نداریم، ولی چه شما چه اصراری دارید با کسی که قرآن رو قبول نداره صحبت کنید؟ بگین تنها جایی که ما انگیزه داریم و انگیزه دارم من صحبت بکنم اون جایی که قرآن مطرح باشه، اگه قرآن شما قبول نداریم انگیزه بحث کردن ندارم. و از طرف دیگه احیانا به اشاره، البته باید تدبیر و مدیریت صحیح بکنیم، اون جواب واقعیش که حالا ببینید به زبون بیارید یا نه، این است که خب طبیعیه وقتی که کسی باشه به قرآن نخواد مراجعه بکنه در این گونه زمینه ها، جز زلالت چیزی نصیبش نمیشه، چون تنها جایی که، تنها کتابی که، تنها مکتبی که این مسائل رو به این شکل باش برخورد کرده، برخورد محققانه بیطرف کرده و تمام اون کلاف‌های سردرگمش رو از هم باز کرده و اصل و فرع بحث رو روشن کرده بود، همه چیز رو سر جای خودش قرار داده، قرآنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی. حالا هر کس به هر دلیل قبول نداره، خب نصیبش هم غیر از همون چیزا نیست، خلایق هرچی لایق. این اصل جواب اینه. و واقعا هم نباید آدم خودش رو درگیر اینا بکنه. اما آیه ای که اشاره کردم و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر که شما رو که دیدن شما وارد شدی یا رسیدن به شما، اگر زمینه صحبتشون رو تغییر دادن، شما هم باشون صحبت کن، شما هم پیششون باش، هم صحبتی کن. ولی اگر تغییر ندادن، همچنان میخوان انگار نه انگار که شما که میدونن معتقد به قرآنید، به پیامبر خدایید، بودن و نبودن شما برشون فرق نمیکنه، شما باید ترک بکنی. فلا تقعد بعد از ذکر ما القوم ظالمین، باید شما سر هم به تو میگیم اینا قوم ظالمینی هستند که تو نباید اگر وقتی شأن شما رعایت نمی کنن، یه وقتی میگن شما اهل قرآنی، دسترسی قرآنی داری، آشنا به قرآنی، شما بگو. خیلی خوب میگیم و اون وقتی که دارن گوش میدن حرف ما رو، هرچی هم بگن باز حرف اونا رو گوش میکنیم، چون زمینه یه هدایته. ولی وقتی نه، اصلا ما قبول نداریم، از قرآن برای من صحبت نکن، خب از غیر قرآن من انگیزه ندارم برای شما صحبت کنم، من چی کار دارم به اینکه شما فلانجا چی شنیدی، چی خوندی، چی میخوایی بگی، من اینا برام مطرح نیست، چه انگیزه ندارم که بروده به بحث بکنم. خب اول این بله
مسئله خیلی ریشه‌ایه و برمیگرده به فرقه کابالا. کابالا از میگن شیطان نشأت گرفته و جوانای الان شدیداً تو ایران هم مطرحه، کلاس‌های مختلفی گذاشته میشه و گرایش جوان هم خیلی زیاد شده. این خطری که
کابله رو از ریش شناسی کلمه همون قبیله شیطان هم سوره اعراف اومده انهو یراکم هو و قبیله بحث این ذریه و قبیله اینا رو بکنیم همینا معلوم میشه. کابله خیلی جالبه، من از قدیم هم یه چیزی تو ذهنم بود. بله این دقیقا قبیله شیطان دارن برای خودشون هم تبلیغ میکنن، ترویج میکنن. ایده این که شیطان در عالم یه کارهیه و چون یه کارهیه باید حواسمون جمعش باشه، باید یه واجهایی رو احیانا به شیطان بدیم. خب حتی اگه لازم باشه باید بعضی خرابکاری رو بکنیم که شیطان هم خیلی از دست ما ناراحت نباشه تا هوای ما رو داشته باشه، و الا هوای ما رو نداره و اون وقت گرفتار چی میشیم؟ گرفتار خداپرستا میشیم. احسنت. این کار دو نفره یا کار یه نفره؟ خب هر دوشون تشریف بیارن. یه صلوات بفرستید. خانم سارا این دفعه برامون قرآن نوشته، توضیح بدید و نشونم بدید که چه سوره ای رو نوشتید، مناسبتش با این کارگاه چیه؟ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میدونم که چون که اول بعد از قرائت همین آیه سوره مبارکه تین رو خوندم، من سوره تین رو نوشتم اینجا.
تابلوی دست نویسی از سوره و تین و زیتون.
بله.
دست شما در نکنه، انشاءالله جزء در مجموعه اسناد کانون زبان و قرآن نگهداری میشه. امیدواریم اسمو که نوشتی تاریخ هم اگه نزد باشی دوستان میزنن. و خانم شما تشریف نبرید تا خانم سما هم صحبت کنه. درست گفتن؟ اسمشون درست گفتن؟
بله.
بله.
اینجا همه فرشته ها دارن به نظرت آدم سجده میکنن، ولی شیطان رفته این برای خودش خونه ساخته و میگه که من دیگه پیروز خودم
تو یه داستانی جدا جانه برای خودش بگی شیطانه این کنار شیطان رشنه این محمد والا خیلی قشنگ شد تحقیق قشنگ. یه توضیحی نداره خانم سما؟
اینم دستم کمک میخوان تو آتیش در میسوزم.
کی دست؟
دست
جهنم. آخر کار جهنم شیطان هم قرمز کشیده که دست و پا میزنن شیاطین و دستشون رو از جهنم آوردن بیرون. این قبل از اون هاست یا ادامه اون؟
نه اون چی نیست؟
این نیست. خیلی این هم به نیستی کشتش این نیست. دست شما در نکنه. ممنونم. اللهم صل علی محمد. من یکی دارم کوچولو شدم. خب اجازه بدید من سعی میکنم به اختصار و جامع، البته بیان قرآن جامع، من کاری قرار نیست بکنم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما چی میخواید جواب منو بدید که این همه افترا به من میبندید؟ کارایی که خودتون انجام دادید به گردن من شیطان میندازید.
البته خدا در قول داده که در قیامت من هیچ اعتنایی به تو نخواهم کرد، بنابراین هر چی هم دادخواهی بکنه، هر چی هم معلوم بشه که ظلم شده به شیطان، خدا اصلا اعتنا نمیکنه. اصلا از قبل گفته که من هیچ اعتنایی به تو ندارم. غارخ رجمن هم مزعومن مدهورا لمن تبعک من هم سرکارتون با جهنمه. و به هیچ وجه خدا از اول گفته من دیگه با تو هیچ سرکار ندارم، یعنی اصلا یک ذره به سرنوشت تو توجه نخواهم کرد. از جمله چیزایی که خدا توجه نخواهد کرد این خواهد بود که هر چقدرم بر له شیطان مسائل مستندات جمع بشه که خیلی چیزا مربوط به شیطان نبوده، به او ظلم شده، به او افترا بسته شده، اینا خدایی که اعتنایی نداره، خودش اینجور خواستیه. شما اگر یه بازنویسی بکنید قصه شیطان رو، خب شیطان بین ملائکه داشت زندگی میکرد، درسته؟ ملائکه فسجدن ملائکه تو کلهم اجمعون. میشه فرض کرد که شیطان هم چیکار میکرد؟ تا الان اینجور فکر کرده بودی؟ اگر ابلیس سجده کرده بود چه اتفاق میفتاد؟ میگیم اگر، این یه روشه، الان در دنیا یه روش خیلی پیشرفته و علمی و قابل توجه است. در روایت ها، این هم یه روایت، بله قطعا همینطور، غیر از این هم نمیشد، ولی برای اینکه بشود تحلیل به اصطلاح متن کرد، بشه متن کاوی کرد، یکی از دانش ها الان اینه. در تعلیمات میگن یه جایی رو شما میتونید فرض کنید که اگر غیر از این بود، و این بیان قرآن هم تو این راه رو میده که اگر شما وقتی هی میگه الا ابلیس، آدم یه مقدار توجه داشته باشه، دقیق باشه، میگه آقا اگه ابلیس این کارو کرده بود چی میشد؟ خب فکر نکردی تا حالا دربارش. من اندک
نه
آیات که بعد داره گزارش میده این اتفاق، اگر عکس اتفاق افتاده بود به جای این، همینو میخوام بگم، به جای این آیات خدا تجلیل فراوانی میکرد از یک فرد جنی که از نژاد جن بود و اختیار داشت مثل انسان و میتوانست سجده نکند و کرد، و به خاطر فرمان خدا در بس در اختیار انسان ها قرار گرفت. این میشد و در نزد انسان ها چه مقامی پیدا میکرد؟ در نزد انسان ها یه مقامی خیلی بالا در کنار انبیا و شهدا و صلحا و صدیقین پیدا میکرد، که این فرد جنی علی رغم اینکه ملک نبود ولی به فرمان خدا سجده کرد بر پدر ما، بر آدم ابوالبشر، و از اون وقت تا حالا هم هر جوری از دستش بر اومده، این تمام مندیا رو داشت دیگه، اون وقت هم داشت چون مثل ملائکه منتظر فرمان نیست، اون توانمندیاشو داره، از اون ورم رفته ابدی شده و تو آسمون هم هست، پس دسترسیاش خیلی زیاده. از اگر اون راه انتخاب کرده بود، از همه این دسترسی هم چه استفاده میکرد؟ همون کاری که ملائکه میکنن در جهت خیر انسان ها، در جهت صلاح انسان ها، و میشد یه چهره بسیار بسیار مثبت و محبوب هم برای خدا، هم برای انسان ها، هم در قرآن، هم در تورات، هم در انجیل، تورات انجیل اصلی. اینجوری میشد قضیه، متفاوت میشد. و خدا میخواد اینو نشون بده که انسان هم وقتی میبینه اختیار داره، بدونه که این اختیار داشتن چقدر مهمه، چگونه استفاده ازش کردن. اختیار داری این کارو بکنی، اختیار داری نکنی، ولی اگه کردی چی میشه، اگه نکردی چی میشه.
درست شد، یعنی اونجا حادثه اتفاق میفته، یعنی معضل این که ما خدا میفرماید، معضل که نه، یه پازل این که خدا میفرماید من میدانم آنچه را که شما نمیدانید، این همونه.
نه کی میگه که این همونه؟ نه
نه فکر میکنم درست نگفتم. اینه که شیطان اختیار داشت انجام نداد، ولی انسان ها اختیار دارن و انجام میدن و احسن الخالقین میشن.
خب خیلی خوب، اینه که درسته. این بحث همه بحث ها که علمان نمیخوایم بکنیم. بله، این به همین صورته. یعنی میشه فرض کرد که قضیه اگر غیر از این میشد، همین شیطانی که رجیم شد، همین شیطانی که مطرود درگاه خدا شد، همچنان در میان ملائکه میمون، مورد تجلیل قرار میگیره، و خدا برای انسان هم بیان میکرد که این از مقام فردی که حتی اگر از ملائکه نیست ولی در کنار ملائکه بهش فرمان میدیم، فرمان رو اطاعت میکنه، مورد درست همه اینا عکس میشد، یعنی مورد تجلیل و تکریم واقع میشد. این فرد جالبی است و خیلی موثره. حالا مسئله
خداوند به ملائکه گفتن سجده کنید و ملائکه سجده کردن، یعنی اختیار در مورد ملائکه هم پس با این حساب مصداق پیدا می‌کنه.
به هیچ وجه ملک اختیار نداره، به هیچ وجه. به هیچ وجه ملک اصلا اختیار نداره. گفتیم تعریف ملائکه اینه که منتظر امران یا فلون و یا عمرون.
پس فقط شیطان چون از جن بود در واقع،
خدا سریعا میگه کان من الجنه، پس فقط امر ربه، چون از ملائکه نبود و از جنیان بود میتونست انجام بده، میتونست انجام نده، فسق ورزید فاسق شد، یعنی خروج از امر الهی کرد و نکرد.
بعد میزان اختیار جن نسبت به انسان
این انسانه،
این انسان،
این یعنی هر جوری اختیار رو شما در مورد خودتون دارید، برای گفتن شاید این مقدار کمتری نمیدونم از کجا اومده بود. نه، بیان قرآن راجع به جن که خیلی ها فکر کردن که مختصره و خیلی چیزا بیان نشده، اون چیزایی که بیان نشده مطابق اصولی که خود علما بحث کردن و به نتیجه رسوندن، نحوه بیان قرآن در وارد جن به گونه ایست که و جن و انسان، که هر چیزی رو که راجع به جنیان خدا نگفته باشه باید عین انسان ها ما در نظر بگیریم. این حق رو شنونده داره، یه اصله که وقتی که قرآن میگه جن و انس یکسانن، جن و انس با همن، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، لا تنفذون الا بسلطان، یا ما شرع الجن و الانس، قل لئن اجتمعت الانس و الجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اینا یعنی همه مواردی که خدا نگفته باشه راجع به جنیان عین انسان هاست. اگر گفته باشه اون وقت فرقی که خدا گفته باید وارد کرد. خب حالا اجازه بدید ما این بحثمون نکنیم. بفرمایید.
اگر شیطان سجده می کرد بعد باز انسان ها وسوسه ای داشتن، یعنی
برای این انسان و خدایش فرقی نمی کرد. آفرین، همین رو گفتیم قسمت اصلی بحث قرآن درباره شیطان که الان فهمیدن 14 قرن 14 تا 100 سال تعطیل بوده، اینه که یکی از بیانهای اصلی قرآن، جنبندی های اصلی بیان قرآن این است که اگر این قضیه شیطان شدن ابلیس اتفاق نیفتاده بود و ادامه و دیتیلش، هیچ فرقی برای این عالم نمی کرد. جنگ هایی که اتفاق افتاده اتفاق می افتاد، آدم هایی که موفق شدن موفق می شدن، آدم هایی که سقوط کردن سمره بر ناها اسفل اسافرین سقوط می کردن، آدم های شقی بدبخت مثل ابو لهب و مثل اشقای قوم سمود، آخر ناقه صالح و اینا هم بودن و هستن و فرق قضیه نمی کرد. شیطان درسته که مطرح شد، کار شکنی کرد، مزاحمت کرد، ولی اثر هیچی. این بیان قرآنه، یعنی یکی از جنبنده اصلی بیان قرآن راجع به شیطان همین عبارت محوریش اینه، این نکید شیطان کان ضعیف. این کان ضعیف ها در بیان قرآن هم در جایی گفته میشه که هیچ قوتی در کار نیست، نه اینکه قوت هست کمه، قوت که نیست ضعیفه. این بیان قرآنه، چون ثم جعل من بعد قوتن ضعفا، ثم جعل من بعد ضعفن قوتن، یعنی قرآن با این کلمات در جای خودش به گونه کار میکنه که اینا رو کاملا مقابل هم قرار میده. ان نکید الشیطان کان ضعیفا، یعنی ان نکید الشیطان لم یکن ولا یکون و هرگز لن یکون چی قویا، یعنی اصلا به قیافه شیطان نمی آید که در این عالم جایگاهی داشته باشه که بخواد چکار بکنه، اثرگذاری داشته باشه، دسترسی داشته باشه که بخواد وضعیت این عالم رو تغییر بدهد، عالمی که در اختیار خداست. اولا الحمدلله فاطر السماوات و الارض جاهل الملائکت و اولی اجنهت مسنا و ثلث رسلا اولی اجنهت، و در درجه دوم ملائکه، عالمی که اول در اختیار خداست بعدا ذیل اختیار خدا و با حفظ اختیار قوی و کامل خدا ان الله علی کل شیء قدیر، ملائکم به اون وسعت، اصناف مختلف ملائکم کارگزاران خدا در این جهت هستن، شیطان جایی برش نمونه که بخواد مطرح باشه، دسترسی داشته باشه، کاری بکنه، فعالیتی بکنه. فقط ادعا اولدروم بردروم حرف زدن. خب اجازه بدید وارد بحث بشه. شما بخواید گردش کنید، شما اگر صلاح میدید. نه الان زمان داریم.
این ساعت زمان داریم.
زمان داریم، اگه زمان نداشتیم این کارو میکردیم. الان زمان داریم و بحث من هم قطعا همه این زمانو نمیپوشونه، برای شما هم جا باقی. فقط خوب توجه کنیم. یکی از قسمت‌هایی که به خاطر تعطیل بودن این بنگاه بررسی و ترجمه و نشر بیان قرآن به خاطر تعطیل بودنش به وجود اومده، مسئله‌ای که راجع به قرآن می‌فرماید ذریه شیطان، جنود شیطان، حزب شیطان، این اصلا کسی واردش نشده. همونطور که الان فرمودن اون نوشته‌ها و شنیده‌های ناقص سطحی عوامانهی که از گوشه کنار وجود داشته، همونا هنوز خوراک محافل علمی و فرهنگی و دینی ماهاست به بیان علامه طباطبایی. واقعیت هم همینه، نه همیشه، وقتی که بحثا میشه مثلا بحث راجب شیطان، این بحث اینجوره، نه کلن اینجوره، محقق یه جور دیگه میشه اصلا، یا اصلا وارد تحقیق درباره شیطان نمیشه، مثل خیلی ها که نشدن که گفتن اصلا نشدن، ولی اونایی هم که وارد شدن اینجوری وارد میشن که برودشون خاصیتی نداره. و دیگه به ویژه همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، دیگه به ویژه افراد بسیار 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 اندکی پیدا میشن که بیان بگن اولا باید به قرآن مراجعه کرد لاغیر، و ثانیاً باید کار کرد، تدبر کرد، تحقیق کرد، از لابلای این همه ابر و غبار و چیزایی که روی حقایق بیان قرآن گرفته اینا رو کنار زد و حقیقت و بیان قرآن اونی که هست، که خیلی هم صراحت داره، خیلی هم روشنه. حالا در مسئله سه تا تعبیر خدا داره، یکی افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، چهار تا تعبیر. این یکیه که فرمیاد شیطان و ذریه شیطان، که شاید اگه به موقع آقای دکتر نعمتی مطرح نکرده بودن شاید وعید نبود که شیطان کاری بکنه که این بحث اصلی از این دست بره. آره ببینید این عرفه ها که بله هم چیزی نیست. به هر حال یکی افتتخذون و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بسد ظالمین، بعد در سوره کهف که شیطان و ذریه‌اش، در سوره اعراف انه یراکم هو و قبیله، قبیله میتونید بگین همون قبیله طایفه، این دو قبیله قبیله و رئیس قبیله هم دیگه، قبیله یعنی یه رئیس داره و قبیله دنبال اون رئیس داره. بله سوره اعراف، اوایل سوره اعراف، انه یراکم هو و قبیله، بله یا بنی آدم، این سوره کهفه، این سوره کهفه، افتتخذونه در سوره کهف پنج تا داستان مطرحه، یک داستانی که به اختصار مطرحه همین قصه آدم و سجده نکردن ابلیس و این هاست، که افتتخذونه و ذریت و اولیاء من دونی و هم لکم عدو دنبالش. در سوره اعراف انه یراکم هو قبیله، اون آیات یا بنی آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، و در ادامه اون وقت انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون. پس اینم تعبیر دوم. تعبیر سوم حزب الشیطانه که بیش از یه جا در قرآن اومده، همین جا داشتیم در سوره فاطر، سوره ملائکه، این نماید او حزبهو، پس شیطان حزب داره، شیطان و حزب شیطان. در سوره مجادله حزب شیطان در کنار حزب الله مطرح شده که انقدر این حزب شیطان وسعت پیدا میکنه که میشود گفت که در عالم شیطان اینجا جایگاهه، شیطان بالا نمیره، دسترسی شیطان زیاد نمیشه. همین اصل بحث اینجاست، دقت کنید. حزب شیطان آنچنان مطرح میشود که در کنار حزب الله قابل مطرح شدن میشه، یعنی الا ان حزب الله هم المفلحون، آخر سوره مجادله، قبلترش الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، میشه حزب الله حزب شیطان. این بعد دقت کرد که این عظمت و چیزی برای شیطان نمیشه، جایگاهی برای شیطان نمیشه، حالا میگیم چرا نمیشه. پس حزب و شیطان هم سومی، چهارمیش جنود، جنود، جنود جمع جنده یعنی لشکر. پس شیطان خدا فرموده ذریه داره، خدا فرموده جنود لشکر داره، مثل فرعون، فرعون و جنودهو، شیطان هم لشکر داره و حزب داره و چی داره؟ قبیله داره. خیلی خوب، حالا یک مسئله خیلی یک توجه خیلی ساده، یک سوال و یک جواب، که آیا اون مهلتی که خدا داد، اون راهی که اصلا قبول میکنیم که خدا راه باز کرد، آیا این پذیرش درخواست که شما میگید یا راه باز کردن برای شیطان یا هر چی شما اسمش میذارید، یک سوال خیلی ساده، آیا این برای خود شیطان بود یا برای شیطان و ذریه‌اش یا برای شیطان و جنودش؟ اگر این سوال رو دنبال بکنید، یعنی توجه بکنید، جوابش اینه که به هیچ وجه خدا، اگه بگیم مهلت، اگه بگیم پذیرش درخواست، اگه بگیم راه باز کردن، هیچ کدوم اینا رو برای غیر خود شیطان، شما هیچ نیمه آیه و اشاره آیه هم پیدا نمی کنید که خدا برای غیر شیطان چنین کاری رو کرد. این خیلی روشنه در بینور، فقط برای شیطانه. این یک، وقتی فقط برای شیطانه، اون وقت سوال میره اونجا که پس ذریه و قبیله و جنود و حزب چی هم؟ اینا در قرآن به تفصیل بیان شده در آیات همین سیاق‌های همین آیات اصلی شیطان ابلیس، که انسان‌ها و جنیانی که چون جنیان هم مثل انسان‌ها تکلیف دارن، خوب دارن، بد دارن، و انا من المسلمون و من القاسطون، بهشت دارن، جهنم دارن، در قیامت همه با هم جن و انس محشور میشن، بهشت جنیان و انسیان هم هر دو بهشت دارن، هر دو جهنم دارن. اینا مسائل خیلی روشن قرآنه که از این جهات جن و انس با هم چی هم؟ یکسانن. خب هم در بین جنیان هم در بین انسان‌ها کسانی که تعبیرات قرآن برای توضیح حزب و جنود و ذریه و قبیله، آیاتی از این قبیله که لمن تبعک منهم، تبعیت بکنه، کسانی که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و انا الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، اینایی که به این صورت خودشونو در اختیار شیطان قرار بدن که شیطان وسوسه کنه، شیطان باشون پچ کنه، که اون وسوسه است. تعبیر دیگه قرآن در اون جایگاه خاص سوره انعام وحیه، یعنی کار به جایی میرسه که اون فرد وابسته شده به شیطان فکر میکنه که شیطان به او وحی میفرسته، میگه فقط خدا نیست که به پیامبراش وحی میفرسته، شیطانم. و جالب اینه که خیلی وقتا افتخار میکردن شیطان من اینا رو به من گفته، شیطان من اینا رو برای من توضیح داده. خدا هم فرمود بله، حالا حتی بگو که وحی میرسونه. اینجوری میشه دیگه، وقتی که انسانهایی تابع شیطان میشن، و البته جنیان، ولی خدا بیشتر توجهش به انسانها، چون قرآن کتاب ناسه، راجع به جنیان تو ریز وارد نمیشه. این که شما فرمودید چرتن الجن و الانس، هر دو رو داره، یعنی فرقی نمیکنه چه در میان جنیان چه در میان انس، این شیاطین پیوستگان به شیطانن، یعنی کسانی که به شیطان اعلام چی میکنن؟ وفاداری میکنن. انه لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اتباع میکنن، تبعیت میکنن، و اون ایمانی که شایسته خداست، اون ایمان رو به کی ابراز میکنن؟ به شیطان ابراز میکنن، وفاداری به شیطان اعلام میکنن، شیطان هم اونا چکار میکنه؟ شیطان هم اونا رو در اختیار میگیره. خدا میفرماید که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان طبیعتش اینه که وقتی بهش راه دادی، ارتباط محبت و مودت باش برقرار کردی که نباید بکنی، وقتی کردی اونم کاملا میاد از شما چکار میکنه، ولی نه از راه تسلط بر شما، از راه همون راهی که خود شما برش باز کردید. شما اعلام وفاداری کردید، تا زمانی هم که شما وفادار باشید شیطان میتونه مقاصدش رو از طریقی که انجام بده و خیلی طبیعیه که شبیه سازی میکنه به خدا و ملائکه، یعنی همون برنامه‌ای که ملائکه در اطاعت از امر خدا دارن شیطان هم چکار میکنه؟ شیطان هم میاد از اون کسانی که بهش وفا دارن استفاده میکنه. حالا اینجا یک نقطه مهمی که وجود داره اینه که کسی فکر کنه که شیطان آنچنان امکانی رو داره که مددهایی برساند به کسی که نسبت به او وفاداره. این به هیچ وجه در قرآن زمینه ای نداره. شیطان امکانی نداره که اون امکان رو در اختیاره. این همه تأکید مکرر قرآن بر این که جز وسوسه جز تبعیتی چی نیست، یعنی اگر حزب و شیطان یه وقتی خیلی هم قوی شد، کی قوی شده؟ شیطان قوی نشده، شیطان همون شیطان ضعیفه، ولی تونسته در میان انسانها اونقدر انسانهای فریفته خودش، انسانهای وابسته به خودش درست بکنه که اون امکانات اون انسانها شده چی؟ در اختیار اون شیطان قرار گرفته و شیطان بدون اینکه خودش قدرت پیدا کرده باشه، بدون اینکه خودش حکمت داشته باشه، شده عزیز و چی؟ حکیم. حزب و شیطان این کارو میکنه. یه تعبیر دیگه خدا کرده جنود. شیطان خودش بخواد راه بیفته بیاد بین انسانها هنری نداره، بشناسنش هم چیکار میکنن؟ سنگسارش میکنن، تیکه پارش میکنن، به گلوله میبندنش. ما غیر از اینه، وقتی که راست بیاد بگه را بره بگه من شیطانم، پس اصلا همچه قدرتی نداره، همچه امکانی نداره. چه میکنه؟ توسط خود انسانها که انسانها دارن به شیطان خدمت میکنن، هی قدرت شیطان به این صورت چی؟ باید گفت کاذب، به این صورت کاذب که در واقع قدرت و نفوذ و سیطره انسانهای وابسته به شیطانن. خب این واقعیتیست و خدا فرموده که تمام مصیبت ها، تمام خطرها، تمام شقاوت ها، شرارت ها از همین انسان هایی هست که قبل از فریب شیطان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دستا. اونایی که خودشون رو تزکیه نکنن، اونایی که مراقب خودشون نباشن، خودشون به موقع درست نکرده باشن، جامعه وظیفه خودشو در تزکیه و تربیت اونا انجام نداده باشه، پدر مادر رو درست تربیت نکرده باشن و غیره و غیره، چه میشود؟ اینا میشن جنود شیطان، اینا میشن حزب شیطان، اینا میشن عوامل شیطان. بله البته اون وقت خیلی سر و صدا دارن، طبیعیه، ولی این سر و صدا مال خود انسان هاست، انسان های پیوسته به شیطان. حتی خدا تعبیر جنود کی کرده جالب ترش هم بیان کرده که و اجدب علیهم به خیلی که و رجل که، یعنی سوار نظام، بیاد نظام. بله شیطان وقتی که میتونه انسانهایی به او میپیوندن و از طریق وسوسه میتونه اونها رو در اختیار اهداف خودش قرار بده، اون وقت سوار نظام هم پیدا میکنه شیطان، البته پیاده نظام هم پیدا میکنه، ارتش هم پیدا میکنه و جنود ابلیس اجمعون. حالا فقط جنود ابلیس رو من برای شما بگم، این جنود ابلیس در سوره شعرا، شما سیاق آیه رو حتما الان یا بعد نگاه کنید که اونجایی که خدا در سوره شعرا میفرماید جنود ابلیس اجمعون، آیات کوتاه کوتاه در سوره شعرا از اول سیاقش اگر پیدا کردید بخونید، سوره شعرا آیه 95 بخونید شروع قضیه، ببینیم اونجا که میرسه به جنود ابلیس اجمعون 95 خوده خود آیه، از قبلش ببینید و در قیامت، در قیامت خدا میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و ازدفت جنت للمتقین. صحرای محشر یک طرف بهشت، بهشت رو خود نمایی میکنه که جایگاه متقینه، و برزت جهنم للغاوین و قیل لهم اینما کنتم تعبدون. ندا میرسه، از این نداها بیان قرآن در صحرای محشر زیاده، ندا میرسه خطاب به کسانی که غیر از خدا رو میپرستیدن، مشرکین، خدا ستیزان، که کیا رو شما میپرستیدید، الان کجان، این خدایان شما کجان، بیان به داد شما برسن. من دون الله هل ینصرون کن او ینتصرون، اصلا پیداشون میشه؟ اصلا نیستن. اگه تونستید پیداشون کنید، اینایی که در دنیا به شما میگفتن که این کارو بکن ما هستیم، این حرفو بزن ما هستیم و همه جا هوادارتیم، فلان، الان روز مبادای شماست، کجان؟ اصلا نیستن، پیداشون نمیشه. هل ینصرون کن، میتونن شما را یاری کنن، او ینتصرون، یا باعث به نحوی به شما مدد برسونن. فکب که بوفی ها هم ول قاوون، قاوون یعنی کسانی که بیراه رفتن، اینا همه کب که بوفی ها، یعنی هی تو سر کله هم میخورن و بر زمین میریزن، اون وضع خاص صحرای محشر. و جنود و ابلیس اجمعون، حالا ادامه جنود ابلیس اجمعون رو ببینید، قالو و هم فیها یختصمون، اینایی که جنود ابلیسن بین خودشون، چون ابلیس که نیست دیگه، ابلیس که خرجشو جدا کرده، و قال شیطان لما قضی امر، که من مسئولیتی ندارم، تموم شد. و همینجا اشاره کنیم که کسانی که میگن شیطان، متاسفانه صریح و قاطع می نویسن و میگن این بیان قرآنه و بیان مجموع بیان قرآن و حدیث اعلام می کنن که شیطان هم در دنیا ولایت داره نسبت به انسان، هم در آخرت. واقعا بی اساس بودن معرکه است، چون دیگه در مورد آخرت به هیچ وجه، چون صریح قرآنه که وقتی که گفت رب انزلنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، یوم الوقت المعلوم همون تعبیر ساعت در قرآنه، همونی که در احادیث امام زمان ظهور امام زمانه، و از مسلمات درباره دوران ظهور اینه که شیطان دیگه هیچ نقشی نداره. این شیطان کاملا با ظهور جهانی مهدی موعود و ظهور جهانی اسلام دیو سر و علد دین کله چی میشه؟ تمام میشه، همونجا تمام میشه، ادامه پیدا نمی کنه. گفتیم ملائکه اینطور نیستن، ملائکه با انسان ها هستن، هم در دنیا تا قبل از مرگ، هم بعد از مرگ، تا خود صحرای محشر. بنابراین ابلیس از قبل رفته، هیچ کس دستش به دامن ابلیس دیگه نمیرسه، نه با وقت قبلی، نه با غیر وقت قبلی، به هیچ وسیله‌ای، نه با سایت، نه غیر سایت، به هیچ وجه نمیتونه به حضور شیطان شرف یاب بشه دیگه. شیطان اصلا از دستش خارج شده به کلی. خب حالا اینا بین خودشون قالو و هم فیها یختصمون، بین خودشون اختصام میشه، شروع میکنن با هم دعوا درک کردن. حرفشون جالبه، تالله ان کننا لفی ضلال مبین، اولا با تاکید فرعون میگن ما گمراه بودیم، یعنی اول کسی که میگوید که جنود ابلیس گمراه بودن و هستن کیان؟ خودشونن. اولا همشون که با هم خیلی بگو مگوها دارن، خیلی دعوا درک دارن، ولی همه در این سخن متفقن که ما گمراه بودیم. بعد از نصبی کن به رب العالمین، همه خطاب میکنن به اون یکی از جنود ابلیس، میگن ما فریب شما رو خوردیم، ما شما رو گذاشتیم جای خدای رب العالمین، همونی که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، ما اون وفاداری و ایمان، اون توجه، اون اطاعت، اون سرسپردگی، وابستگی، محبت، اینا رو که باید در پیشگاه خدا در ارتباط با خدا ارائه می کردیم، اینا رو ادنو سبی کن به رب العالمین با شما، و اینم شد نتیجهش. خب جالب اینه، و ما ازل لنا الا المجرمون، همه این افراد انبوه جنود ابلیس، یا حالا تعبیر دیگه حزب شیطان یا ذریه شیطان و قبیله شیطان، اینا همه میگن که مجرمین ما رو گمراه کردن، همه میگن مجرمین ما رو گمراه کردن. وقتی که ما که کنار ایستادیم بنا رو بر این بذاریم که بالاخره حاصل حرف اینا چیه، حاصل حرف اینا میشه که در جنود ابلیس همه همدیگه رو چیکار میکنن؟ گمراه میکنن. و نقش شیطان در گمراه کردن فرد اینا، این نکید شیطان کانه ضعیفا، اونی که قوی است این است که این جنود ابلیس همدیگه رو پیدا میکنن، این افراد حزب تعبیرش به خاطر همینه، به هم میچسبن، به هم میپیوندن، همدیگه رو پیدا میکنن، هم افزایی میکنن، به همدیگه کمک میکنن، تعاون علل اسم و العدوان میکنن و چی میشه؟ یقاتلون فی سبیل طاغوت میشه دیگه، جد طاغوت رو پیدا میکنه، طاغوت جد رو پیدا میکنه، اونو مطرح میکنه، اون اینو حمایت میکنه. تو هیچ کدوم این عرصه ها شیطان نیست، نه فقط صحرای محشر نیست، در قالب این تعاملات فیما بینه، یعنی درون جنودیه، درون حزبیه، درون قبیلهیه، درون ذریه و جنود و قبیلهیه و حزب شیطان، خود شیطان مستقیما تأثیر خاصی نداره، اون فقط اینا رو ثبت نام کرده و چکار کرده؟ گذاشته به حال خودشون. یعنی اصلا طبیعت شیطان خدا که علیه بالله نیست که توجه داشته باشه، رحمان باشه، رحیم باشه، الفت داشته باشه، رعوف باشه، نمیدونم دلسوزی داشته باشه، براش مهم باشه، برای شیطان که این چیزا نیست. ثبت نام که کرده ها میکنه، اون فقط دوست داره که دنبال اینه که چکار کنه، لغویانهم اجمعین، اون فقط دنبال اینه که صدتا رو بکنه، صد و یکی بکنه، هزار و صد تا رو بکنه، یک میلیون و فلان، همین میخواد این حزب شیطان رو گسترش بده، این کارو میکنه. گسترش که داد دیگه هیچ کاری بهشون نداره، نه قدرت و دسترسی داره که مدد به اونا برسونه و نه مدد میرسونه و نه اصلا به فکرشونه، اصلا به فکرشون نیست. این خداست که به فکر بندگانشه، که حتی وقتی میرن به دنبال شیطان بازم خدا میفرماید که علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. یعنی هنوز من دلم به حال شما میسوزه، من نمیخواستم اگه من بهتون نگفتم، من نمیخواستم شما برید در اختیار شیطان قرار بگیرید. چرا این کارو کردید؟ و کاش به موقع برگشته بودید، که از هر جا برمیگشتی من پذیرای شما بودم، قبل از شما من استقبال از شما میکردم، ثم تاب الله علیهم لیتوبوا، من اول من توبه میکردم تا شما توبه کنید. ولی شما انقدر رفته بودید، پیوسته بودید، قبل از شیطانم به دنیا پیوسته بودید. قرآن خیلی رو این تمرکز داره، دنیا قبل از شیطان. فلا تغرن نکن الحیات الدنیا ولا یغرن نکن بالله غرور. و قبلش یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، غرور خود انسان که باعث فریب انسان از خودش انسان خودش رو میفریبه، این اول. دوم دنیا و حب دنیا که رأس کل خطیه است، دنیا دوستی، به دنیا پیوستن، اون میشه. سومیش میشه غرور که شیطانه، که کار تمام کارش تمام وقت فریب دادنه، و فریب دادنش هم فقط از طریق وسوسه، هیچ قدرت دیگه نداره. اینو توجه بفرمایید، این که پیغمبر اکرم میفرمایند که به مفردات قرآن توجه بکنید، که بعد در علوم قرآنی هم البته خیلی غریبانه شده، غریب القرآن و اینها، به دلیل این است که خیلی جاها کلیدهای اساسی بیان صحیح قرآن تو مفرداته. یکی از اون کلیدها ذریه است. ذریه در بیان قرآن کاربردهاش به گونه ایست که همه انواع وابستگی های یک جمع کثیر رو به یک فرد، این معنای اصلی ذریه است. یعنی خرده پاهای قابل به اندازه قابل توجه فراوانی که به یک اصل وابسته باشن، اینا بهشون ذریه گفته میشه، بدون اینکه نیازی باشد که اینها زاد و ولد داشته باشن نسبت به اون اولی اصلی. ولی چون این قضیه فهمیده نشده بوده، شما می‌بینید در اون روایات کذایی صحبت این هست که شیطان زاد و ولد میکنه، شیطان بچه داره. اینا در قرآن به هیچ وجه جایی نداره. ذریه شیطان دقیقاً همون حزب شیطانه. حزب شیطان دقیقاً همون جنود ابلیسه و اینا انسان‌ها و جنیانی هستن که جنیانشون ربطی به زندگی ما ندارن. یعنی فقط شیطان است که میتونه از طریق وسوسه به ما راه پیدا کنه، ولی غیر شیطان بقیه جنیان رو در بحث سوره جن مفصل بحث کردیم. درسته، ولی اون جنیان تأثیری در زندگی انسان ها به هیچ وجه ندارن. قرآن کاملا این رو منتفی کرده، منفی میدونه. غیر از این شیطانی که با این داستان و با این سوابق راه وسوسش بازه، اونا حتی راه وسوسه هم ندارن. انهو یراکم هو و قبیلهو، این قبیلهو حالا وقتی خود انسان هستن، بله این امتحانش و قول معروف مجانیه. همه این مجموعه های خلاف این شکلی، اینا همیشه دیدشون از تومه هاشون نسبت به اونا دیدشون قوی تره. یعنی اونایی که خونه رو میزنن، انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث صاحب خونه چی؟ نمیبینه. اونی که کیف قاپی که کیف رو میزنه، انهو یراکم هو و قبیله، اینا قبیله شیطان هن که به شکلهای مختلف. اون میبینه شما رو که چجوری اومدید بیرون، کیف رو چجوری گرفتید، چجوری که بزنه میتونه از شما دور بشه و شما دستتون بهش نرسه. موبایلتون رو میدونه که شما کی در میارید، کی چجوری میگیرید، کی سست گرفتید، کی محکم گرفتید و به موقع میزنه زیر دست شما تا میاد شما درد مچتون رو توجه کنید که حالا شکسته یا نشکسته، دیگه به گردش هم نمیرسید. اینا چون یراکم هو و قبیله، این چیز عجیبی نیست. یعنی همیشه کسانی که قصد خلاف دارن، رویتشون رویت شیطانیست، نه اینکه اونا همون دسترسی شیطانو دارن. اینا رویتشون چون اهل خلافن، چون شیطان هستن. همین اخیراً دیدین طرف از داخل زندان خبرساز شد، در خبری از داخل شیطان زندان رهبری میکرد یه باند خیلی قوی کلاهبرداری رو، با چه عرض و طولی، با چه روش هایی، با چه شیوه هایی علمی فنی غیره، که در قالب اینها قدیمی ها میگفتن عقل جن هم بهش نمیرسه و منظورشون این بود که عقل شیطان نمیرسه. و واقعا در قالب این موارد اگر خوب انسان دقت کنه، میبینه انسان به قدری و تا اونجا زده رو دست شیطان که شیطان اصلا هر جوری حساب کنی به اینجاها دیگه عقلش نمیرسه. چون شیطان خدا فرموده که بله اون میتونه وسوسه کنه، شما رو میبینه، ولی کی گفته که شیطان فلان دکتراها رو داره؟ کی گفته شیطان فلان پست دکتراها رو گذرونده؟ کی گفته شیطان فلان دوره های خرابکاری رو دیده؟ کی گفته شیطان فلان دوره های تخصصی آنچنانی اطلاعات و ضد اطلاعات رو دیده؟ اینا رو هم خدا گفته راجع به شیطان. شیطان نداره این چیزا رو. این افراد حزب شیطان و جنود شیطان و ذریه شیطان هن که این امکانات رو پیدا میکنن به خاطر وسعت دسترسی هایی که خدا در اختیار انسان قرار داده. همون که فرمود اذکر نعمت الله علیکم، حواستون باشه این نعمت هایی که ما به شما دادیم به اینجا نکشه، که ما نعمت رو بدیم شما در اختیار کی قرار بدیم؟ ما بهت کمک بکنیم دکترا بگیری، بعد با دکترا بری در خدمت شیطان، ما به جایی برسونیم که چه قدرت‌های فنی و علمی و اینها داشته باشی، چه هنرهایی داشته باشی، از هر انگشتی تحت هنر بریزه، از اون ور بری با تمام این توانمندیات و هنرمندیات در اختیار که قرار بگیری؟ شیطان قرار بگیری. این تمام مسئله است. و صلی الله علیه و سلم.
حکومت طاغوت وجود نداره.
چرا؟ همه اینا طاغوت جبت و طاغوت و طرفداران جبت و طاغوت شیطان نه شیطان تا زمان ظهور جهانی هم هستش اونجا اونجا قل زنجیر میشه
ولی این استثناء شده که عمر
این عمر خدا موافقت کرد که اون دست نخوره دیگه
در مورد عمر شیطان بود
عمر
فقط برای خود شخص شیطان یک عمر
برای بقیه نه فقط برای شیطان
ولی جنیانی که از جنس شیطان هستن اونا مثل انسان ها اصلا عمر دارن
هیچ فرق نمی کنه اونا هیچ فرق نمی کنه ببینین اگر شما بنا رو بر این بذارید که بیان اصلی قرآن راجع به ابلیس که شیطان شده این است که عالم این عالم از همه جهاتش به اضافه شیطان و منهای شیطانش هیچ فرقی نداشته و ندارد این اصل و اساس بحث قرآن راجع به شیطانه که طوری بحث میکنه که کسانی که در مکتب قرآن این موضوع رو خوب بررسی کنن متوجه بشن به این نتیجه میرسن که با همه این گبگبه ها و دبدبه ها و حرف ها و غیره و غیره که حتی خود قرآن هم فرمید صوتک خیلک رجلک شارک هم فل اموال و الاولاد اینا بعد شارک هم فل اموال و الاولاد کجا بانک سرمایه شارک هم فل اموال و الاولاد بزه نمیدونم از این حرف ها اینا کدومشون خود شیطان هست اینا انسان ها هستند که با توجه به اختیاری که خدا متأسفانه بهشون داده متأسفانه از طریق اون خب خدا اراده کرده که انسان با اختیار زندگی کنه و نعمت هایی که در اختیارشون خدا قرار داده اینا همه رو در اختیار شیطان قرار دادن و شده آنچه شده است و صلی الله علی سیدنا محمد
و آله.
حکومت طاغوت حکومت انسان هاست نه حکومت شیطان.
بله بله اگه منظورتون اینه که طاغوت شیطانه بله طاغوت انسان ها بله انسان هایی هستند که به نمایندگی شیطان چیکار میکنن حکومت میکنن بله چون حاکمان پادشاهان فرمان روایان همیشه یا نماینده خدا یا نماینده شیطان دیگه
یک مطلبی عرض کنم خدمتتون اونایی که معتقدن که شیطان خیلی سیطره داره فکر میکنن که انسان ها تبدیل ربات شدن و شیطان با کنترل از راه دور اونا رو کنترل میکنه
اصلا هیچ کنترلی هم نداره این فقط همون وسوسه هاش رو داره کنترل اگه منظورتون وسوسه هاست وسوسه ها رو داره ولی نه مدد رسانی داره
ولی انسان باید خودش رو با
نجد و بیری از
خدا هماهنگ کنه
نه میتونه کمکشون کنه نه میتونه مدد برسونه نه میتونه جلوی خطر و ضررشون رو بگیره هیچ کدوم اینا برایش هم مهم نیست میگه هر چی شد به سرشون
یه سوال قرآنی داشتیم آیه این که میگه
بازم همون وسوسه بازم وسوسه هست
استاد
اونم بیان قرآن میخواد که این سلطان چگونه سلطان این سلطان همون سلطان وسوسه هست یعنی وسوسه میکنه میگه تا اینجا اومدی آفرین بازم برو جلو بازم برو جلو بازم برو جلو کوتاه نیار وسوسه هست بیش از این نیست این که کمک دیگه ای بکنه نیست فقط وسوسه میکنه که کوتاه نیار برو جلو بازم برو بازم برو هم
من شیطان رجیم درسته یا نه یعنی بسم الله جانشینش بشه بهتر نیست
اصلا اعوذ بالله من شیطان رجیم جزء نماز نیست که
نه شروع قرآن مثلا
جزء قرآن هم نیست
بسم الله نمیگه
وقتی بسم الله بگید قرآن بخونید بس دیگه تمام
یا مثلا بعد از نماز آیه ان الله رو که میخوان بخونن به جای بسم الله میگن اعوذ بالله
اشتباه میکنن اونایی که درست تر عمل میکنن آیه رو میخونن نه بسم الله داره چون اونجا کسی قرآن نمیخواد بخونه اونجا میخواد صلوات خبر کنه یه آیه ای رو میخونی که همه صلوات بشن اینجا اصلا بحث قرائت قرآن نیست بنابراین هم بسم الله درست نیست نه که غلط باشه ولی نباید بسم الله بگم اعوذ بالله نباید خب این قرائت قرآن نیست اصلا این فقط صلوات خبر کردن یعنی شما هیچ وقت کسی که ان الله ملائکته او بعد از نماز میخونه هیچ کسی نمیگه که داره قرآن میخونه میگه داره اینو میگه که مردم صلوات بفرستن
مثلا در قرائت های دست جمعی هم به جای اینکه به نفر بعدی میرسه به جای اینکه با بسم الله شروع کنه با اعوذ بالله شروع میکنه
بازم اشتباه نه کدام اینا درستی نه همه تقلید از کسانیه که ما قبولشون نداریم. هیچ وقت همه اطهار ما این کارو نکردن، خود پیغمبر اکرم این کارو نکردن.
استناد به فستعذ بالله میکنن استاد.
ربطی نداره اصلا به اون. بحث علامه طباطبایی رو بخونید زید آیه شخص رو.
استاد یه آیه هستش که
می‌فرماید
اگر از یاد
استاد میکروفون قطع
من خودم دو شیطان برگردن شما و شما می‌گوارم از این
کجا شیطان قرین انسان میشه دیگه
مقیز له شیطانن و هو له قرین و من یعشن دکتر رحمانه نغیز له شیطانن و هو له
قرین. بله خب مثل همون علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد شیطانه، وقتی کسی خدا رو رها کرد از خدا دور شد به شیطان پیوست همین
شیطانش الف لام هم نداره،
میشه قرین شیطان
الف لام هم نداره،
شیطان زیاده
عمومیه دیگه.
آره شیطان میتونه کاسب محل باشه، شیطان میتونه معلم باشه، شیطان میتونه استاد دانشگاه باشه، شیطان میتونه مهندس باشه، میتونه پزشک باشه، میتونه همه اینا میتونن اون شیطان باشن. وقتی کسی زمینش مساعده گرفتار یکی از اینا میشه به طور طبیعی و چه خسارت هایی نصیبش میشه، یعنی میره جزء به چی میشه؟ جزء حزب شیطان. این بیانی از هم
که علما اومدن شیطان پرست رو که توی به لحاظ تاریخی هم سابقه داشته تبدیلش کردن به یه موضوع علمی و بررسی کردن، علت به وجود اومدن این مسائل بوده؟
دیگه بیش از اون که گفتیم نمیدونم. معید باشید حدود یک ساعت به اذان جمعه هست برای نماز جمعه، ما دیگه به هیچ وجه ادامه نمیدیم.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.